ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم یا رب به علی ابن ابی طالب و آل آن شیر خدا و بر جهان جل جلال کندر سه مکان رسید فریاد همه اندر دم نزع و قبر و هنگام سؤال صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. سلام ارادت خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند خانم ها آقایان محترم که شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید، شب شما بخیر باشه. ایرانیای عزیزی که در گوشه و کنار میهن اسلامی ایران ما رو تماشا میکنن و وقت بخیر عرض میکنیم خدمت همه فارسی زبانان عزیزی که در گوشه و کنار این کره خاکی بیننده برنامه کلمه طیبه هستن. امیدوارم که هر کجا هستید زندگیتون سرشار از نور و معنویت باشه و همچنان خدا و اهل بیت در زندگیشون زندگی شما خودش رو نشون بده و همواره رهرو و پیرو اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا وجود مقدس آقامون مولامون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هر کس یک مرتبه بر من و بر آل من صلوات بفرستد، خداوند متعال هزار مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائکه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحال هستیم که باز هم مهمان کانون گرم خانواده شما شدیم، اومدیم به خونهای شما مهمان شدیم و برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما میکنیم. همونطور که میدونید در این برنامه ما پاسخ میدیم به سوالات و شبهاتی که در شبکه‌های وهابی مطرح میشه، کلیپ‌های اون شبکه‌ها و شبهاتی که مطرح کردن در این برنامه پخش میکنیم و توسط کارشناسان خوب برنامه پاسخگو خواهیم بود. شما میتونید با شماره پیامک 3123 با ما ارتباط داشته باشید و پیامک های خودتون رو ارسال بکنید و انشالله دقایق پایانی برنامه هم اختصاص داره به تلفن های شما که به موقع انشالله همکاران عزیزم زیرنویس خواهند کرد. مثل همیشه آمدیم با دست پر ببینیم که جناب استاد یزدانی امشب برای ما چی دارن. جناب یزدانی سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا و مقتدانا الحجة ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که بتونم به سوالاتی که شما و بینندگان عزیز در این برنامه مطرح میکنن به نحو احسن پاسخ بدم در خدمت شما.
انشاءالله. خیلی خوش آمدید، خدا قوت میگیم خدمت شما جناب یزدانی. همچنان جناب استاد ابوالقاسمی در سفر علمی هستن و انشاءالله به محض اینکه از سفر برگردن حتما در کنار جناب یزدانی خواهند نشست و برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. این 44مین برنامه کلمه طیبه هست که تقدیم حضور شما میشه. یکی از شبهاتی که مطرح کردن در خصوص ایستادن در صف نماز جماعت هست توسط یکی از شبکه‌های وهابی، کلیپ شماره 87 رو ببینیم بعد انشالله سوالی رو مطرح میکنم جناب استاد یزدانی پاسخگو خواهند بود.
بسیار آقا محمد باز از ایران فرمودن نماز خانم ها در مسجد توضیح دهید. هفته یا در جدی گفتید که زنان در صف پشت ایستند. چنین است ترتیب شرکت زنان در نمازهای جماعتی؟ بهترین صفوف مردان صفوف اول هست و بدترین صفوف مردان صفوف آخر است و بهترین صفوف زنان صفوف آخر است و بدترین صفوف زنان صفوف اول است. این قرمه متن فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم. و زنان در مسجد شرکت بکنند اشکال نیست، زمانه نیست، اما یک ضوابطی دارد برای شرکت کردن در مساجد، آن هم به آیت شؤون حجاب و شؤونات.
خب این کلیپی که با هم تماشا کردیم سوالی بود که یکی از بینندگان این شبکه مطرح کرده بودن در خصوص نماز در مسجد خانوم ها. البته قطع و وصل شدن در واقع کلماتی که این کارشناس بیان میکرد علتش این بود که دوستان از ماهواره دریافت کردن این تصویر رو و این صوت رو و علت قطع و وصلی هم علت همون زمان پخش این برنامه بوده. جناب یزدانی سوالی که مطرح شد و کارشناس وهابی ادعا کرد که بهترین صف نماز جماعت برای مردان صف اول و برای زنان هم صف آخر، آیا چنین مطلبی صحت داره؟ حالا ظاهرا روایت هم که گفتن از پیغمبر نقل کردن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله خب چنین روایتی داریم در کتاب های اهل سنت که بهترین صف برای مردها این هست که در اولین صف باشن و برای زنها بهتر هست که در آخر صف باشن، روایت وجود داره. ولی خب متاسفانه این کارشناس وهابی خیانت کردن و اصل روایت رو و دلیل این مطلب رو که چرا چنین روایتی در کتاب های اهل سنت نقل شده رو نگفتن به مردم و در حقیقت مردم رو در اون جهل خودشون نگه داشتن. خب برای اینکه این بیننده ای که اون سوال رو کرده و همه بینندگان عزیز اون شبکه و شبکه ما از حقیقت ماجرا آگاه بشن و چیزی بر اونها پوشیده نمونه، ما اصل روایت رو از کتاب‌های برادران اهل سنت می‌خونیم که به هر حال ببینیم اصل ماجرا چی بوده. خب اصل ماجرا در کتاب‌های اهل سنت به صورت مفصل نقل شده و این کتاب صحیح سنن ترمذی هست که دوستان عزیز میتونن ببینن. کتاب خب سنن ترمذی روایت صحیح داره و روایت ضعیف، و آقای البانی محمد ناصر الدین البانی که از او به عنوان بخاری دوران یاد میکنن صحیح های این کتاب رو جمع کرده در جلد سوم از این کتاب که چاپ ریاض عربستان سعودی هم هست که میبینن بینندگان عزیز.
بله
در همین باز مجلد سومش روایت شماره 3122 روایت در کتاب و تفسیر هست، باب و من سوره الهجر. حدثنا فلانی از فلانی از فلانی عن ابن عباس كانت امراه تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسناء من احسن الناس. زنی پشت سر پیغمبر نماز میخوند که از زیباترین زنهای زمان خودش بود. فکان بعض القوم يتقدموا حتى يكون في الصف الاول. بعضی از صحابه زود می اومدن تا در صف اول قرار بگیرن لالا یراها، تا این زن رو نبینن و اگر می دیدن دیگه وضعشون خراب می شد. و از تأخر و بعض هم اما بعضی هم تلاش می کردن که در عقب بیفتن و در صف آخر بیفتن حتی یکون فی صف المؤخر، تا اینکه بتونن در اون صف آخر قرار بگیرن. فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. میگه این شخصی که صف اول قرار میگرفت، نه یک شخص، عده‌ای گروهی از صحابه در صف آخر قرار میگرفتن که وقتی خواستن رکوع کنن بتونن از زیر بغل این زنه رو نگاه کنن. بعد خداوند آیه نازل کرد که ما فهمیدیم اونایی که جلوتر میمدن زودتر میمدن در این چی بود، اونایی هم که دیرمیان ما هدف اونها رو میدونیم. در کتاب صحیح سنن ترمذی مال آقای ناصرالدین البانی آمده. باز در کتاب جلباب المرأة المسلمة فی الکتاب و السنة تألیف آقای محمد ناصرالدین البانی همین مطلب آمده که دارالسلام چاپ کرده و عن ابن عباس همون روایت رو نقل میکنه. بعد در پایین هم میگه رواه اصحاب السنن و غیرهم کالحاکم و صححه و وافقه الذهبی، این روایت رو اصحاب سنن نقل کرده، حاکم نقل کرده گفته صحیحه، ذهبی هم نظر حاکم رو تأیید کرده و هو کما قالا، یعنی این روایت صحیحه همونطوری که حاکم و ذهبی گفتن. بعد میگه من فلانجا فلانجا نقل کردم، آقای احمد شاکر هم تصحیح کرده. این روایت به هر حال سندش 100% صحیح هست و بدون اشکال هست که عده‌ای از صحابه، به هر حال ممنون هستیم از اتاق فرمان، عده‌ای از صحابه برای اینکه بتونن زنهای مردم رو در صف اول نماز جماعت ببینن، به هر حال میمدن صف آخر قرار میگرفتن و از زیر بغل در حال سجده نگاه میکردن. خب حالا اینجا سوالاتی مطرح میشه که به هر حال جالبه. یکی از همین کارشناسای همین شبکه جناب آقای سجودی یا سجودی برحال همشهری ماست، شون میگفتن اینا منافقین بودن، برحال صحابه واقعی که نبودن. برحال ما سوال میکنیم جناب آقای سجودی یا سجودی این منافق چه کسانی بودن، کیا بودن؟ برحال ما باید بشناسیم اینها رو. اگر واقعا اینها مشخص هستن خب به ما نشون بدید فلانی بود فلانی بود فلانی بود فلانی بود. اگر مشخص نیست پس عده‌ای از صحابه بودن که نامشخص هستن که عدالت نداشتن. خب شما تصور کنید صف نماز جماعت قرار گرفتید در کجا؟ در مدینه النبی، مسجد پیغمبر، برترین مکانی که همه مسلمان‌ها یقین دارن اونجا برترین مکان روی زمین هست. بعد صف نماز جماعت امام جماعت که اشرف مخلوقات خدا، سید الانبیاء و المرسلین، پیغمبر، در چنین صف شما بیاید آخر صف قرار بگیرید در وقت نماز در حال رکوع یا در حال سجده که به هر حال نزدیکترین مکان، نزدیکترین جاست که انسان به خدا از اون نزدیکتر نمیتونه باشه، بعد بیایید زنای چشم انجام بدید.
بله.
آیا این کس عادل هست؟ عادل شما به همچین کسی میگید عادل؟ از چنین کسی شما دین خودتون رو میگیرید؟ از چنین افرادی؟ اونم یک نفر دو نفر نه، قال بعضی از صحابه میمدن این کار رو انجام میدادن که مشخص نیست و این عدالت صحابه رو زیر سوال میبره. پس کسانی در میان صحابه بودن که عادل نبودن، کیا بودن؟ ما نمیشناسیم کیا بودن کیا نبودن. پس ما زمانی میتونیم به عدالت صحابه یقین کنیم که بدانیم دلیل قطعی از قرآن و سنت پیدا کنیم که فلان صحابی عادل بوده. از هر صحابی ما نمیتونیم دینیم خودمون رو بگیریم. من چطور میتونم از همچین آدمی که در صف نماز جماعت پشت سر پیغمبر در حال رکوع زنای چشم انجام بده؟ من از همچین آدمی تبعیت نمی کنم. ولی خب جناب آقای خدمتی متاسفانه خیانت میکنه به این بیننده عزیز، اصل حقیقت ماجرا رو نمیگه. بله بهترین صف نماز صف رکعت صف اول هست در برای مردها، دلیلش همون قضیه است. بهترین صف برای زنها آخر صف هست. چرا؟ چون ممکنه این صحابه پیدا بشه که از زیر بغل زنها رو نگاه کنه. حقیقت ماجرا رو نمیگه و خیانت میکنه. اما قبلا البته مدرکش رو نشون داده بودیم و از آقای خدمتی درخواست میکنیم که شما که میخواید این حقایق رو به مردم بگید تا مردم صحابه رو بشناسن و دینشون رو به جایی که از این افراد بگیرن، از اهل بیت پیغمبر بگیرن که خداوند شهادت داده به طهارت و پاکی قطعی اونها. در خدمت شماست.
خیلی متشکرم. حالا آقای عزیزانی ظاهرم نمیدونم به چه شکل هست که یک مقدار تو بحث نماز جماعت هم مثلا من یادم هست تو مسجد نبی، مسجد الحرام، یه دفعه میبینید 10 نفر 15 نفر بدون اینکه ارتباطی داشته باشن با صفای نماز جماعت مثلا شاید 10 متر فاصله وای میسادن الله اکبر نماز میخوندن.
شاید خب از همون باب بوده، شاید به ایه اصحاب کن نجوم به ایه مقتدای سنفتر
مثلا در مسجد الحرام امام جماعت در یک بلندی در یک فاصله که اصلا معلوم نبود زیر سایه جای خونک کولرگازی اونجا نماز میخون، بعد بقیه هم پایین از ساعت که جلوتر از امام. اصلا خیلی اینا به چه شکل اینها
برای صف نماز اینا خیلی مقید نیستن، برخلاف عمر ابن خطاب که روایت داره اینها هر کس حتی یک قدم توی صف عقب جلو بود اونو با شلاقش میزد. ما قبلا روایت خوندیم ولی خب الان این تغییر وجود نداره و صفها همچین مرتب نیست و ادهی هم شاید به همون صحابه بخوان اقتدا کنن دیگه خیلی دور وامستن دیگه.
درست. خب خیلی متشکریم. حالا روایتی چیزی هم داریم که این صحابه کیا بودن یا نه؟
حالا دیگه خیلی نباید زیاد موشه کافی کردیم.
باش. خب خیلی متشکر هستیم. عرض شد که باز نکته دیگه و کلیپ بعدی که انشاءالله قرار هست پخش بشه و جناب استاد یزدانی مطرح بکنن و پاسخ بدن مثل همیشه، شبهه‌ای است که در خصوص خاک مقدس کربلا مطرح شده. کلیپ 88 رو ببینیم.
پرسشی مطرح شد در رابطه با تربت امام حسین که شرک هست یا نه. برادری که این پرسش رو مطرح کردن به روایتی از مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری استناد کردند، روایت 8369. البته من از ایشون خواستم که یکی دو کلمه عربی این روایت رو هم بگن. ایشون گفتن که شما گفتید که عملکردی که برخی از شیعیان دارند یا برخی از عموم مسلمان‌ها در رابطه با قبر حسین و تربت حسین عمل شرکامیزی است. در این رابطه اگر توضیح بدید استاد سپاسگزارم.
آیه کیانی، قرآن کریم، خداوند متعال در قرآن کریم درباره کسانی که سوء استفاده از متشابهات میکنن و به دنبال ترویج باطل هستن، اونها را بیماران قلبی مینامند. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. این درباره خود قرآن کریم است، یعنی کسانی که از محکمات قرآن گریز میکنن، فرار میکنن و به دنبال متشابهات میدوند و در تاریکی می ایستن و متشابهات رو برای خودشون سبب و وسیله و ذریعه قرار میدن برای ترویج باطل خودشون، اینها بیماران قلبی هستن. فی قلوبهم زیغ فی قلوبهم زیغ اما الذین
فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
واما الذين في قلوبهم زيغ، کسانی که در دلهایشان بیماری است، بیماری کجدوی و نفاق هست، به دنبال متشابهات هستند. ما فرض میکنیم که در مستدرک حاکم که ایشون چند چیز رو به هم مخلوط کرد، این چیزی وجود داشته باشه. ما دین خودمون رو نه از مستدرک حاکم میگیریم نه از بقیه معاجم میگیریم و نه از بخاری میگیریم. ما قرآن کتاب هدایتیست که برای همه ما آمده است. روایات اهل سنت شرح و بیان.
استاد عذر میخوام، پرسش اینجا مطرح میشه منظورتون از دین اصول دین هست دیگه، چون به هر حال صحیح بخاری به عنوان یکی از منابع مهم و صحیح اهل سنت جایگاه ویژه‌ای داره.
در همین میخوام برای تفهیم این بیننده عزیز میخوام عرض کنم که ما اصول دین خودمون را از کتابی میگیریم که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. و اما این که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در طول زندگی 23 ساله نبوتشون چه اعمالی را به عنوان سنت برای ما به جای گذاشتن، کتب معتبری که ما داریم، صحیحین، کتب سنن اربعه یا دیگر کتب صحاحی که از نظر اهل سنت مشخص است، مثل کتب روافض نیست که شما هر جایی که بخوایی شما دست بندازی از هر کدوم بخوایی بپرسیم یه نه، ما کتاب صحیح مثل شما نداریم. یعنی چی؟ چرا چنین میکنن؟ به خاطر اینکه فرار بکنن. ما کتابها مشخص است. بفرمایید آیا مستدرک حاکم یا هر کتاب دیگری، آیا واقعا حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، با سوال جالبی که شما از ایشون پرسیدی، آیا کربلا رفتن و خاک کربلا را بوسیدن نعوذ بالله، یا اینکه خاک کربلا را خدمت ایشون آوردن و ایشون خاک کربلا را بوسیدن؟ با این دروغ ها و تلبیس ها و مغلطه ها آقای هاشمی، اینا هدفشون همونطوری که همه میدانیم مشخص است، منحرف کردن مسیر برنامه. پرسش امروز چه مطرح بود؟ خطبه نهج البلاغه علی ابن ابی طالب پیشبینی های فرموده. نظر شما درباره این پیشبینی ها چیست؟ چه ربطی داره به این سوال های غیر مرتبط با موضوع برنامه که هدفشون این است که بیننده ای که پای شبکه نشسته توجهش از اصل موضوع منحرف بشه؟ بنابراین به طور اختصار این که ما اعتقادات خودمون را از قرآن کریم میگیریم و شرح و بیان اعتقادات و احکام به طور خصوص در کتب صحاح ما هست. کتب غیر صحیح، غیر از صحیحین و کتب سنن هم که مشخص شده حکم علما دادن حکم کدوم حدیث صحیح است، کدوم ضعیف است، کدوم حسن به غیری است، کدوم حسن به زادهی است، همه اینها احکامش مشخص است و بیان شده است. بنابراین هیچ کس نمیتواند به وسیله شبهی که یک شبه پرست به غرض تلبیس آمده در ذهن او انداخته، این بنده خدا خودشون که کیانی اینا چیزی ندارن، اینها یک سری متاسفانه مروجان خرافات و تولید کنندگان دروغ و کینه و اختلاف میارن، یک سری شبهاتی را مطرح میکنن در سایت ها، در بلاگ ها اصطلاح ترویج میکنن. این بنده خدا مثل این بنده خدا میاد مثلا چنین چیزی را میبینه، گمان میکنه که واقعا فلانی راست گفته، غافل از این کیانی ثواب میپندارد، دروغ گفتن را، تلبیس کردن را ثواب میپندارد. بنابراین نه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم خاکی را مقدس شمردن، اگر قرار بود خاکی مقدس بشود، مقدس ترین خاک خاک مکه مکرمه بود، مقدس ترین خاک خاک مدینه منوره بود. بنابراین هیچ خاکی مقدس نیست و بوسیدن و سجده کردن بر هیچ خاکی جایز نیست. اگر چنین چیزی بود باید خود رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم چنین عملی انجام می‌داد.
سپاسگزارم استاد.
خب جناب یزدانی، این کارشناس وهابی جناب عبدالله حیدری خودمون هر شود که در پاسخ به سوال اون بیننده‌ای که مطرح کرده بودن در خصوص خاک کربلا و تربت امام حسین علیه السلام که پیامبر خدا قبل از شهادت سید الشهدا این خاک رو بوسیدن، در پاسخ دچار سردرگمی شدن، اصلا نتونستن چجور جواب بدن، حتی به حدی که فامیل این مجری رو اشتباه میگفتند و آیه قرآن رو اشتباه میخوندن، خلاصه نتونستن پاسخ قانع کننده ای رو بدن به پاسخ به سوال این دوست بیننده ای که به شبکه‌شون زنگ زده بوده. حالا توضیحات شما رو بشنویم.
خب همونطور که بینندگان عزیز این شبکه هم دیدن و مشاهده کردن، یه بیننده زنگ زد و نظر آقای حیدری رو درباره یه روایتی سوال کرد که نظر شما درباره این روایت چی هست که حاکم نشابوری روایت رو نقل میکنه با سند معتبر.
چون بخشش رو زدن شما تو کلیپ نذاشته بودید سوال،
نه چون طولانی میشد دیگه، خود همین 6 دقیقه شده بود، ما می‌خواستیم بذاریم نزدیک 12 دقیقه میشد دیگه، وقت فرصت نبود. به هر حال کل مطالب تقریبا اینجا گفته شد. روایتی هست با سند معتبر در کتاب مستدرج حاکم که پیغمبر 50 سال قبل از شهادت امام حسین مقدار از خاک کربلا رو در دست خودش میگیره، این خاک رو میبوسه، بو میکنه و استشمام میکنه و بعد اون رو یادگاری میده به ام سلمه، میگه هر وقت این خاک تبدیل به خون شد بدان که فرزندم حسین به شهادت رسیده، و شدید گریه میکنه. و طبق روایتی دیگر باز در همین کتاب مستدرک حاکم و کتاب‌های دیگه اهل سنت، پیغمبر با سر و صورت به هر حال پریشان، موهای پریشان و صورت خاکالود و غبارالود به هر حال این قضیه رو برای ام سلمه نقل میکنه که جبرئیل این خاک رو متعدد هست، یعنی در موارد متعدد این قضیه اتفاق افتاده. خب این روایت مسائل بسیاری رو ثابت میکنه و از جمله اینکه گریه کردن برای امام حسین هیچ اشکالی نداره، حتی اگر 50 سال قبل از شهادت امام حسین باشه. خاک کربلا یک خاک مقدس است، وقتی پیغمبر یک خاکی رو ببوسه و اون رو بو کنه معلوم هست که خاکی است غیر از خاکهای دیگه عالم، غیر از خاکهای دیگه ما نداریم پیغمبر خاک جای دیگه رو بوسیده باشه، بو کرده باشه و به عنوان یادگاری اون رو نگه داشته باشه. و همچنین این که پیغمبر طبق روایت دیگه سر صورتش خاکی هست و خاکالود هست، اینا به هر حال نشان میده که به هر حال این روایت بسیار سختی است برای جناب آقای عبدالله حیدری یا شهاب ابراهیمی یا اون نسل و هر لقب دیگه‌ای که داره. به هر حال بعد که میبینه به این روایت رو نمیتونه پاسخ بده، میره سراغ بحث محکمات و متشابهات قرآن کریم. خب چه ارتباطی بین این قضیه و اون قضیه است؟ اصلا هیچ ارتباطی بین این که آیات متشابه قرآن چی هست، آیات محکم چی هست، وجود نداره.
ضمن اینکه کتابه خودشون هم زیر سوال بود یه لحظه.
بله، بعد دید که به هر حال کار خراب شد دیگه، مشکلی نمیشه، نمیتونید از جواب رد بشه آمد. و بعد فرض کنید که روایت در کتاب مستدرج حاکم هم آمده باشه، ما که دینمون از کتاب مستدرج حاکم نمیگیریم. بعد دید که نمیشه، گفت ما حتی دینمون از صحیح بخاری مسلم هم نمیگیریم. وقتی اینو گفت دیگه مجری دید که دیگه وضع داره خراب میشه، جناب آقای کیانی مجری جدیدشون گفت که نه آقا، که ما منظور این هست که ما اصول دین رو از صحیح بخاری مسلم نمیگیریم دیگه. بل بعد دید که به هر حال نسل
متوجه شد که چه اشتباهی بزرگی کرده و حرفش رو درست کرد. بله، ما اصول دین رو از قرآن میگیریم و شرحش رو از کتاب صحیح بخاری و مسلم. و بعد حمله کرد به شیعه و اون قضایا. خب آیا کسی گفته که خاک کربلا جز اصول دین شیعه است؟ سجده بر خاک کربلا، بوسیدن خاک کربلا جز اصول دین هست؟ هیچ کس نگفته. حتی جز فروع دین هم نیست، بلکه یک مستحب است. انسان واجب هست که بر خاک سجده کنه و مستحب هست که بر خاک کربلا باشه. چرا؟ چون امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق گفتن فقط بر این خاک سجده کنید و خودشون هم فقط بر این خاک سجده میکردن. و روایت از پیغمبر وجود داره که پیغمبر 50 سال قبل از این قضیه خاک کربلا رو نگه داشته، جبرئیل براش برده بوده، اون رو میبوسیده و میبویده. به هر حال این روایت رو نتونست ایشون پاسخ بده و مطالب دیگه رو به هر حال که اصلا ارتباط نداشت. من این روایت رو حالا از کتاب‌های اهل سنت نشون بدم که برادران عزیز عشان در ارتباط قرار بگیرن. این کتاب المستدرک علی الصحیحین هست، همون روایتی که این دوست عزیزمون میخوندن که روایت اصل کتاب المستدرک علی الصحیحین هست و زیرش تلخیص آقای حافظ ذهبی هست. دارالمعرفه بیروت لبنان هم این کتاب رو چاپ کرده. روایت به هر حال کتاب خود قدیمی هست ولی خب جالب هست، روایتش خونده میشه. از اینجا شروع میشه، فلانی از فلانی از فلانی از فلانه تا میرسه به ام سلمه که میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استجع ذات لیلت للنوم فاستيقظ وهو حائر ثم استجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر. به هر حال میگه خلاصه مطلب این هست که پیغمبر شبی خواب بود که دیدم که به هر حال هی بیدار میشه، هی میخوابه، خواب آشفته ای داره. و بعد میگه و فی یده تربتون حمراء یقبلها، در دست پیغمبر دیدم یک خاک سرخیه که اونو هی میبوسه. خاک سرخی است که اونو میبوسه. فقلت ما هذه التربه، سوال کردم این چه خاکیه یا رسول الله؟ قال اخبرنی جبریل علیه الصلاه و السلام ان هذا یقتل بارض العراق للحسین.
یعنی حضرت از خواب بیدار میشن و سلام نگاه میکنن که چنین چیزی در دستشون
از خواب که دید که از خواب بیدار میشه و چیز به هر حال نمیتونه به خوابه آشفته آشفته است، آمد نگاه کرد که دید خاکی در دستش هست و بعد گفت این جبریل به من خبر داده که امام حسین در این خاک به شهادت رسید خواهد رسید و این خاک از اونجا برای من آورده شده. بعد میگه هادا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین ولم یخرجا، این روایت بر طبق شرایطی که بخاری و مسلم قبول داره صحیحه ولی اونها نقل نکردن. خب این تصحیح آقای حاکم هست. جالب، آقای ذهبی هم در تلخیص المستدرک این روایت رو تصحیح میکنه، میگه خمه خمه در کتاب تلخیص المستدرک یعنی بخاری و مسلم، خمه یعنی بخاری، میم یعنی مسلم، یعنی این روایت شرایط بخاری و مسلم رو داره،
یعنی محکمه، یعنی انقدر
از نظر سندی انگار که در بخاری و مسلم نقل شده باشه این روایت، این روایت سند چیز رو داره.
خب بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه کلمه طیبه، عذر می‌خوایم به دلیل اشکال فنی که پیش اومد و لحظاتی تصویر از صدای ما رو نداشتید، همچنان ما رو تماشا می‌کنید از شبکه جهانی ولایت و در خدمت جناب یزدانی هستیم و در خصوص شبهه‌ای که در خاک کربلا مطرح کرده بودن صحبت می‌کردیم. جناب یزدانی، پس اون کتاب رو از ابتدا معرفی بفرمایید، چون شاید بعضی از بینندگان اون لحظه قطع شده باشه ارتباط. کتاب رو معرفی بفرمایید چون روایت درش هست.
خب اگر صفحه مونیتور من در نشون بدم، بله، کتاب المستدرک علی الصحیحین،
بله،
که نویسندش آقای حاکم نیشابوری است و در ذیل این در نیمه دومش تلخیص آقای حافظ ذهبی چاپ شده. در جلد چهارم از این کتاب صفحه 398 از این کتاب که دوستان عزیز میتونن این روایت رو ببینن، صفحه 398 از این کتاب، کتاب تعبیر و رؤیا. بر حال روایت از ام سلمه نقل میکنه که رسول خدا بر حال شبی خواب بود و خواب ناآرامی داشت. اینها رو فکر کنم گفتیم و بینندگان عزیز شنیدن. خواب ناآرامی داشت و تا اینکه من رفتم و دیدم و فی یده تربتون حمراء، در دست پیغمبر یه خاک سرخی بود. یقبلها، این خاک رو هی میبوسید پیغمبر، خاک کربلا رو میبوسید. فقلت ما هذه التربه یا رسول الله، این خاک چه خاکیه؟ فرمود اخبرنی جبریل علیه الصلاه و السلام، جبرئیل به من خبر داد که امام حسین در این خاک به شهادت دست خواهد رسید بعد من به جبرئیل گفتم از این خاک به من بده، به هر حال از این خاک به من داد و این اون خاکی است که امام حسین در اونجا به شهادت خواهد رسید. هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا، این روایت روایتی است که صحیح است بنابر شرایطی که بخاری و مسلم قبول دارند، ولی اونها این روایت رو نقل نکردند. این نظر آقای حاکم بود و در ذیل آقای ذهبی هم در تلخیص المستدرک همین روایت رو با همین سند میاره. بعد میگه خمه، این خمه در روایت در کتاب تلخیص المستدرک یعنی شرایط بخاری و مسلم رو دارد. این روایت، این روایتی که جناب آقای عبدالله حیدری از پاسخ دادن به این تفره میرفت و نتونست پاسخ بده و رفت سراغ محکم و متشابه قرآن که هیچ ارتباطی به بحث ما نداشت. همین روایت رو آقای،
یعنی علاوه بر کتاب حاکم نیشابوری کتاب دیگه هم نقل
کتاب های دیگه هم نقل
شخص دیگه هم نقل کرده.
همین روایت در کتاب های متعدد نقل شده. من از کتاب سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی، محمد ناصرالدین البانی، براتون میخونم که چاپ عربستان سعودی هست، چاپ ریاض هست. این روایت در جلد دوم از این کتاب صفحه 821 همون روایت رو نقل میکنه.
روایت
هست روایت شماره 821 صفحه 464 که همون روایت هست و به هر حال اون خاک سرخ هست. بعد میگه این روایت رو حاکم نقل کرده، بیهقی نقل کرده، فلانی نقل کرده، فلانی نقل کرده و بعد یه روایت دیگه رو هم نقل میکنه، میگه روایت سندش صحیح هست. باز روایت 822 هم همین روایت هست و روایتی که میگه سندش هم احمد ابن حنبل این روایت رو نقل کرده و تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن. و روایت دیگه باز در کتاب مشکات المصابیح هست، مال آقای محمد ابن عبدالله خطیب تبریزی با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی که باز هم این رو ریاض عربستان سعودی چاپ کردیم، المکتب الاسلامی چاپ کرده. روایت 6172 که این روایت از ابن عباس هست که میگه رأیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی ما یرى النائم ذات یوم بنصف النهار اشعث اغبر، میگه من پیغمبر رو در وسط روز خواب دیدم در حالی که اشعث اغبر، یعنی موهاش جولیده و پریشان بود و صورتش غبارآلود بود، خاکآلود بود پیغمبر. به یده قارورتون فیها دم، در دست پیغمبر یک شیشه بود که در اون خون وجود داشت. فقلت به ابی انت و امی ما هازا، پدر و مادرم به فدایت، این چه خونیه؟ قال هازا دم الحسین و اصحابه و اصحابه، این خون امام حسین و اصحاب اوست. بعد میگه من از خواب بیدار از خواب بیدار شدم، دقیقا شمردم این روز همون روز عاشورا بوده، دقیقا این روز رو حساب کردم، نشانه گذاشتم چه روزیه و بعدن اینو تطبیق کردم، دقیقا دیدم که امروز روز عاشوراست،
دهم محرم،
دهم محرم همون سالی که امام حسین به شهادت رسیده، سال 61. بله. بعد آقای البانی میگه این روایت رو آقای احمد در مسند خودش نقل کرده و اسناده صحیح، سند این روایت هم صحیح هست که به هر حال روایت از نظر سندی هیچ مشکلی نداره و ثابت میکنه که گریه کردن برای امام حسین هیچ اشکالی نداره، حتی اگر اونقدر گریه کنی که سر و صورتت رو خاک‌آلود کنی، خاک انداختن بر سرت، به هر حال پریشان کردن مو و این حالت ها هیچ اشکالی نداره، همون حالتی که امروز شیعه ها انجام میدن و این سنی ها مسخره میکنن و این وهابی ها مسخره میکنن. و دیدیم که جناب آقای نصر چون جواب از این روایات صحیح و سند نداشت، رفت سراغ مطالبی دیگه، گاهی بخاری رو زیر سوال برد و گاهی بعد دوباره آمد از بخاری دفاع کرد، نفهمید بالاخره روایات صحیح بخاری رو قبول داره یا قبول نداره. به هر حال ممنون هستیم از اینکه به هر حال عذرخواهی هم میکنیم که وسطش قطع شد و خیلی از مطالبم به هر حال فراموش شد.
خیلی متشکر. ما افتخار میکنیم که وجود مقدس سید الشهدا امام سوم ما شیعیان هست و خاک و تربت سید الشهدا مهر نماز ما هست. مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست سید الشهدا، من ارزان نمیدهم، ای خاک کرب و بلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم، گر اختیار جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به جنت و رضوان نمیدهم. این عشق و محبت و ارادتی است که در دلهای همه شیعیان حتی خیلی از اهل سنت به وجود مقدس سید الشهدا هست که عرض ارادت میکنن به ساحت مقدس اهل بیت اسمت و طهارت، مخصوصا وجود مقدس سید الشهدا که عشق ریختن حتی تواکی کردن برای سید الشهدا هم فضیلت داره. البته جناب یزدانی در روایت ما هم به این مطالبی که هست بسیار زیاد هست، متأ شما بله
کتاب کامل زیارات دیگه کامل هست در این باره، روایات متعددی هست. حتی یه شبهه دیگه هم آخرش مطرح کردن که هیچ خاکی از دیدگاه اهل سنت از دیدگاه پیغمبر مقدس نیست. و این حرف بسیار سنجیده
ولی اشاره کردن جز خاک مکه.
نه گفت اگر بود خاک مکه بود، اگر مقدس بود خاک مکه بود، اگر مقدس بود خاک مدینه بود. که اگر صفحه مونیتوری من نشون بدید، من یه روایت رو از صحیح بخاری بخونیم که ببینیم این به حال روایت در کتاب صحیح بخاری از کتاب‌های متعددی نقل کرده. من از صحیح بخاری می‌خونم جلد 5 صفحه 2168 که پیغمبر عایشه از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر همیشه میگه به مریض بسم الله تربت و ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا به اذن ربنا. اگر میگه خاک منطقه ما رو با آب دهن بعضی از ما بر حال اینو خمیر کنند و به مریض بدن، مریض به اذن پروردگار شفا پیدا میکنه. به حال تربت مدینه است. میگه اگر تربت مدینه رو با خاک دهان بعضی از ما بر حال خمیر کنند و به مریض بدن، اون مریض شفا پیدا میکنه. اگر این مقدس نیست پس چی مقدس هست؟ خاک مدینه شفا میده، همونطوری که خاک کربلا هم شفا میده. البته ما قبلا مفصل در این باره بحث کردیم، به هم یک روایت کفایت میکنه.
بسیار ممنون هستم. همچنان شما دوستان بیننده، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران عزیز و بزرگواری که ما رو تماشا میکنید، شبکه جهانی ولایت و برنامه کلمه طیبه رو برای دیدن انتخاب کردید. این برنامه که دوشنبه شبها به صورت زنده تقریبا به مدت 120 دقیقه، یه خود کمتر البته، تقدیم حضور شما میشه. این برنامه تکرار هم داره که میتونید از اطلاعات زیرنویسی که میشه در شبکه جهانی ولایت از چند چندشون تکرار برنامه هم آگاه بشید. خدمتتون عرض بکنم باز شبهه دیگه که مطرح شده با هم ببینیم. کلیپ شماره 89 رو آقای خلیلی عزیزمون پخش بکنن تو اتاق فرمان.
ایشون آقای هدایتی از قندوزی حنفی رو که ارائه دادن، قندوزی حنفی آقای امتیانی یک صوفی بسیار غالی و افراطی است و اگر این کتاب نسبتش به ایشون درست باشد، البته چون که در کتاب علامه وجود دارد که نسبت این کتاب را به ایشون مشکوک میکند. مثلا ایشون برخلاف همه اهل سنت مثلا میاد درباره مهدی عبارتی را به کار میبرد که هیچ اهل سنتی در عمر در تاریخ به کار نبرده است و اینجوری نشان میدهد یا میگه بل خبر المعلوم المحقق عند الثقات ان ولادت القائم کانت لیلت الخامس. ولادت القائم ملاحظه میکنید آقای کیانی؟ آیا در اصطلاح اهل سنت هم کسی به مهدی قائم گفته تا کنون؟ فالخبر المعلوم المحقق عند الثقات ان ولادت القائم کانت لیلت الخامس عشر من شعبان فلان. این خودش دلیل است. این کتاب جعلی است و نسبت به شخصی داده شده که این خودش یک شخصیت غالی و خرافی است و پیرو ابن عربی غالی. یا مثلا عباراتی را نقل میکند که میگه که ابن احمد بن حنبل و ابو نعیم اصفهانی کتاب دارن در مناقب اهل بیت. شما به عنوان یک طالب علم آقای کیانی تا کنون شنیدید؟ بنده نشنیدم. اگر هست بی زحمت لطف کنن معرفی کنن که احمد بن حنبل یا ابو نعیم اصفهانی کتابی داشته باشن در مناقب اهل بیت. این که در کتاب‌های خودشون اهل سنت همیشه از اهل بیت رو مطرح می‌کنن، فضائل و مناقبشون رو، این مشخص. اما اینکه واقعا ایشون کتابی داشت نوشته باشن مستقل در این باره، خودش دلیل است این دروغ است و دلیل است که ایشون یا واقعا چنین شخصی به وجود ندارد و کسانی که براش ترجمه نوشتن البته تناقضات زیادی در بیوگرافی ایشون ذکر شده. از جمله مثلا دلیل این که ایشون با اهل سنت جهل غافل از اهل سنت علوم اهل سنت بوده و اصطلاحات اهل سنت، میگه که اهل سنت کتاب‌های معتمد در نزد اهل سنت صحاح سته است. امروز یک طالب علم بسیار ابتدایی اهل سنت می‌داند که اهل سنت صحاح سته ندارن، کتب سته دارن، صحیحین دارن. این دلیل بر این است که این آقا یا واقعا چنین شخصی وجود نداشت یا این کتاب به نام ایشون جعل شده، و اگر شده خود از خودش باشه، چون این کتاب کتابش رو شروع میکنه با لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، این حدیث موضوعی و جعلی که هر طالب علم کوچک اهل سنت میداند که این حدیث جعلی، کتابش رو با این مطلب شروع میکنه. پس مشخص است که این آقای قندوزی حنفی این همه بهش مباهات میکنن و افتخار میکنن. ایشون در پایان قرن 13 و اوایل قرن 14 1270 وفات کرده. از کتاب هایی که از ایشون بجا مانده همین ینابیع المودة و یکی دو مورد دیگر هست که هیچ کدومش مبنای علمی ندارد.
خب جناب یزدانی، دیدیم که صحبت های جناب عبدالله حیدری رو ظاهرا قبل از این، حالا چون ما این رو عرض بکنیم خدمت دوستان بیننده، بعضی از کلیپ ها طولانی هست، ما اگر بخوایم قبلش و مقدمه رو اینا پخش بکنیم زمان زیادی از برنامه رو میبره، فقط اون بخشی که مورد سوال هست اون بخش رو ما پخش میکنیم. ظاهرا یکی از بیننده های اهل سنت به همین شبکه کلمه وهابی در واقع تماس گرفته بودن، ظاهرا آقای هدایتی بودن،
روایت رو خوندن که آقای هدایتی خونده.
خب میدونم یه همین تماس گرفتن و یه روایت رو آقای هدایتی نقل کردن از این کتاب و که در مناقب اهل بیت عصمت و طهارت بوده. و حالا بحثشون به اینجا رسیده که ایشون وقتی که پاسخی برای مثل همیشه قانع کننده ای نداشتن، اومدن اصل کتاب رو و شخصیت قندوزی حنفی رو در واقع زیر سوال بردن و گفتن که ایشون اصلا سنی نبوده و استدلالشون و دلیل این که میگن سنی نبوده این بوده که از کلمه در واقع قائم آل محمد که اللهم صل علی محمد و آل محمد نام خاص وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست، به همین دلیل و چند تا دلیل بی ارزش دیگه گفتن ایشون سنی نبوده. حالا پاسخ شما رو بشنوید.
بله متاسفانه اینا که وقتی میبینن برخی از علمای اهل سنت برخی از حقایق رو مطرح کردن، به جایی که بیان از اون حقایق جواب بدن یا اونها رو بپذیرن، اصل شخصیت اون برحال عالم رو زیر سوال میبرن، مثل خوارزمی، مثل مسعودی شافعی و مثل ابن ابی الحدید و همینطور مثل آقای قندوزی حنفی که دیگه مشخصه قندوزی حنفی در اول کتابش حنفی بودنش مشخص است و شکی نیست که ایشون شیعه حداقل نبوده، و چون نمیتونه ثابت کنه که این شیعه بوده میره سراغ این کتاب، میگه انتساب این کتاب به آقای قندوزی حنفی ثابت نیست به سه دلیل، به چهار دلیل. یک، ایشون از کلمه قائم برای حضرت مهدی علیه السلام استفاده کرده و هیچ سنی رو شما در طول تاریخ پیدا نمی‌کنید که از این لقب برای حضرت مهدی استفاده کرده باشه. این استدلال اول ایشون هست که بنده جستجو زدم در کتاب‌های اهل سنت، اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، بله صفحه این کتاب برنامه الجامع الکبیر هست، من کلمه قائم آل محمد، قام القائم، یقوم القائم و قائم من آل رو جستجو زدم و الان میبینیم که در حال چه نتایجی خواهد داشت. ببینید این کلمه برای حضرت مهدی متعدد در کتاب‌های اهل سنت نقل شده. مثلا ببینید کتاب شرح السنه، شرح السنه کتاب اسمال آقای حسن ابن علی ابن الخلف البربهاری ابو محمد متوفای 329. ایشون در این کتاب عقاید اهل سنت رو برحال مشخص میکنه، میگه یک سنی چه کسیست، چه عقایدی باید داشته باشه. متعدد هست، از اول شروع میکنیم برحال در 15 صفحه برحال نشون از همون اول کتابش، الحمدلله الذي هدانا للاسلام ومن علينا به واخرجنا في خير امه فنساله التوفيق، تا اونجایی که شروع میکنه. یک، اعلم ان الاسلام هو السنه. دو، والاساس الذي بين عليه الجماعه هم اصحاب محمد. کل اساس و اصول اعتقادات اهل سنت رو بیان میکنه. یک، دو، تا میرسه به شماره 20. شماره 20، 20مین اعتقادی که باید یک سنی داشته باشه. هر سنی این اعتقاد رو داشت سنی هست، وگرنه سنی نخواهد بود. 20 چی هست؟ ول ایمان رو به نزول عیسی ابن مریم علیه السلام.
بله،
20مین اعتقاد اهل سنت این هست که اعتقاد داشته باشن به نزول عیسی ابن مریم. ینزل و فیقتل الدجال و یتزوج و یصلی خلف القائم من آل محمد صلی الله علیه و آله سلم و یموت و یدفنه المسلمین. میگه 20مین اعتقاد این که هر سنی باید داشته باشه این هست که حضرت عیسی پا
پایین خواهد آمد، نزول خواهد کرد، دجال رو خواهد کشت، ازدواج خواهد کرد و پشت سر قائم آل محمد نماز خواهد خواند.
درسته،
این اعتقاد اهل سنت. اما این آقا میگه در طول تاریخ هیچ سنی رو شما پیدا نمی کنید که این اعتقاد رو داشته باشه و از این کلمه استفاده کرده باشه.
اعتقاد وهابیت رو در واقع گفتی شما.
منظور اهل سنت که میگه فقط خودش هست، آقای هاشمی، آقای خدمتی و سید منصور، نمیدونم اینها هست، وگرنه اهل سنت این کلمه اعتقاد دارن و روایات متعددی هم وجود داره. حالا اگر صفحه مانیتور من نشون میدید، من یکی دو تا روایت هم به هر حال از کتاب‌های اهل سنت براتون بخونم. این روایت 6878 هست که لا تذهب اللیالی والایام حتی یقوم القائم، شب و روز بر حال تموم نمیشه تا اینکه قائم میکنه. البته هرچند سندش بر حال مشکل داره. الاواسم من القواسم، تاریخ مدینه دمشق. ببینید باز روایت اینجا نقل میکنه از امیرالمؤمنین، از فطر بن خلیفه، از ابی طفیل، از امیرالمؤمنین علیه السلام که میفرمود سمعت علی ان یقول اذا قام قائم آل محمد جمع الله له اهل المشرق و اهل المغرب. وقتی قائم آل محمد قیام کنه، خداوند اهل مشرق و مغرب رو در دور او جمع خواهند کرد. این روایت هست. باز روایت بعدی همین روایت، روایات متعددی در کتاب‌های اهل سنت، مثلا عقد الدرر فی اخبار المنتظر، نظر موسى عليه السلام في السفر الى ما يعطي قائم آل محمد فقال موسى رب اجعلني قائم آل محمد. میگه موسى در یک مسافرتی در پیش خدا که داشت، به هر حال با خدا میخواست صحبت کنه، دید که خداوند به قائم آل محمد چیزهایی که نداده. از خدا خواست خدای من قائم آل محمد باشم. خدا در جوابش گفت نه، ان ذالک من ذریت احمد، اون قائمی که قرار هست قیام کنه از فرزندان پیغمبر بزرگوار اسلام هست.
روایت بود در چه کتابی؟
کتاب عقد الدرر فی اخبار المنتظر. کتابی از کتابهای اهل سنت هست، مال آقای برحال سلمی شافعی هست. باز در مختصر تاریخ دمشق همین آمده، در تاریخ الاسلام هم همچنین روایت آمده، تفسیر ابن عرفه البرهان و مطالب متعددی. المطالب العالیه آقای ابن حجر اسقلانی هست که لا تذهب الایام واللیالی حتی یقوم القائم، شب و روز پایان پیدا نمی‌کنه مگر اینکه قائم آل محمد قیام خواهد کرد. به هر حال حدود 39 کتاب از کتاب‌های اهل سنت این روایت رو نقل کرده. باز کتاب الخصائص الکبری آقای سیوطی، الحاوی للفتاوای آقای سیوطی هست از امیرالمؤمنین، که همون روایت رو که از تاریخ مدینه دمشق خواندیم. پس متعدد از این لقب برای حضرت مهدی استفاده شده. این که این آقا میگه در طول تاریخ هیچ اهل سنتی از این کلمه برای حضرت مهدی استفاده نکرده، این نشانه این هست که خود این آقا اصلا بر حال تحقیق نمی کنه، جستجو نمی کنه و منظورش از سنی هم فقط همون خودش هست و همین چند تا کارشناس شبکه کلمه، وگرنه بر حال این چنین اشتباهی نباید میکرد. اشکال دوم که کرد، گفت آقای قندوزی حنفی در این کتابش از کلمه از سهاری سته استفاده کرد، از تعبیر سهاری سته. حتی میگه بچه های کوچی که امروز اهل سنت میدانند که ما سهاری سته نداریم بلکه کتب سته داریم. خب بی سواد یه جستجوی در این کتاب ها در این برنامه ها میزدی ببینی که هست یا نیست. من باز جستجو زدم در کتاب های اهل سنت همین سهار سته رو، ببینیم در چند مورد این قضیه آمده. ببینید دوستان عزیز، نزدیک 73 کتاب از کتاب های اهل سنت از این قضیه استفاده کرده. مثلا ببینید فهرست ابن خیر الاشبیلی، کتاب تجرید و سهاح اصول الدین مما اشتمل علیه سهاح سته الدواوی. اصلا یک نفر یک کتاب نوشته تمام روایات سهاح سته رو در اون جمع کرده با تعبیر سهاح سته. التدوین فی اخبار قزوین و فیات الاعیان، باز همین قضیه رو میگه، جامع الاصول فی احادیث رسول جمع فیه بین سهاح سته. کتاب جامع الاصول آقای ابن اسیر جذری میگه یک کتابی است که تمام روایات سهاح سته رو در او جمع کرده. باز متعدد جلوتر میریم، لسان العرب در منهاج السنن در چندین جاش از این تعبیر استفاده شده. در الوافی بالوفیات سهاح سته استفاده شده. در مرآت الجنان، النجوم الظاهره و کتابهای متعدد، تا اینکه میرسیم به یک کتابی به نام الحته فی ذکر صحاح سته، اصلا عنوان کتابش این هست،
لازمش هم با هم
اصلا الحقه فی ذکر صحاح سته، نه الکتب سته، صحاح سته. یعنی اینجا کتاب جالب هست، اینجا میگه ما کتاب‌های متعددی داریم، کتاب‌های مشهوری داریم، لکن الطبقه العليا منها هي صحاح سته، اما طبقه بالاترین کتاب‌های ما از نظر اعتبار صحاح سته هستند، التي خصت بمزيد الصحه والشهره والقبول وتلقتها الامه المرحومه جميعها من السلف والخلف تلقيا لا يهول ولا يزول. میگه تمام امت مرحومه از قدیم تا الان تمام روایات سیاسته رو قبول داشتن، امت مرحومه یعنی به هر حال منظورش اهل سنت و جماعت هست، تمام سیاسته رو قبول داشتن، تلقی به قبول میکردن و این تلقی به قبول تا هنوز هم وجود داره. از حتی فی ذکر سیاسته الروز الندیه، کتاب های متعددی از این کلمه سیاسته استفاده کرده، حتی آقای مبارک فوری در کتاب تحفه الاحوزی و کتاب های متعدد. اگر شما نمیدانی 73 مورد من پیدا کردم کلمه سهای ستر در بین تعبیرهایی که استفاده کردن. پس هر کسی این تعبیر استفاده کرده سنی نیست، از اون اول شروع کن تا این آخر. این نتیجه تحقیق نکردنه. آقا میاد پشت تریبون هرچی از دهانش در آمد میگه، دیگه نمیگه بابا مردم دیگه امروز نرم افزار وجود داره، دیگه امروز گوگل وجود داره، توی گوگل سیاست رو میزدن، متعدد در کتابهای اهل سنت میتونستن پیدا کنن و این دلیل بر این هست که این آقا اصلا تحقیق نمیکنه و بدون تحقیق حرف میزنه. مطلب دیگه یکی گفتن، گفت آقای قندوزی حنفی گفته آقای احمد ابن حنبل کتاب مناقب اهل بیت داره، نداره، چون نداره، چون دروغ گفته، پس این شیعه است یا سنی نیست. خب بابا جان، آقای احمد ابن حنبل کتابی داره به نام فضائل الصحابه، یا آقای ابو نعیم همون کتاب فضائل الصحابه داره که در بخشی از این کتاب فضائل اهل بیت رو هم جا داده، شاید منظورش همون بوده. یا میگه روایت لولاک لما خلقت الافلاک رو ایشون نقل کرده که یک روایت جعلی و موضوع هست. هر کس این روایت رو نقل کنه پس او سنی نیست. اگر این معیار باشه که اگر کسی عالم اهل سنت که هیچ روایت موضوعی نقل نکنه، شما در طول تاریخ یک عالم سنی پیدا نمی کنید که روایت جلی نقل نکرده باشه، روایت موضوع نقل نکرده باشه. حتی کتاب خود آقای حیدری رو هم بگردیم قطعا روایت جلی در اون وجود داره و پیدا میشه. پس این معیار نمیتونه باشه، معیار اون اعتقادی است که خودش در کتاب خودش گفته و خودش رو حنفی معرفی کرده و سنی معرفی کرده و این مطالب و این حقایق رو هم گفته. شما نمیتونید این حقایق رو بپذیرید، دلیل بر این نیست که اون کتاب جعلی هست. این دلایل به هر حال بسیار سست رو که ایشون آورد واقعا انسان رو به خنده وادار میکنه که این چقدر آدم بی سواد است و چقدر بدون تحقیق حرف میزنه. به هر حال همین که بینندگان عزیز این عالم خودشون رو میشناسه برای ما کفایت میکنه.
نه، من فکر میکنم که واقعا باید شبکیه کلمه یک فکر اساسی و جدی برای این کارشناسشون بکنن.
بله،
چون بارها و بارها اتفاق افتاده، ما دیدیم که نکاتی گفتن که از نشان از بی اطلاعی و بی سوادی جناب عبدالله حیدری هست و فکر میکنم تا کار اساسی رو دستشون نذاشته باید یک فکری بکنن. ضمن این که ما همیشه گفتیم حساب اهل سنت از حساب وهابیت جداست، مخصوصا در شبکه جهانی ولایت ما اعتقاد داریم و میدونیم و دیدیم که علمای اهل سنت نسبت به اهل بیت ارادت ویژه دارن، احترام میگذارن، از مناقب اونها گفتن. برای نمونه که خیلی بارز و روشن هست، اگه دوستان بیننده مشاهده فرموده باشن، چهارشنبه شب در برنامه سراب وهابیت یک عالم اهل سنت رو آوردیم تو برنامه که از منطقه لاشار سیستان و بلوچستان ایشون تشریف آورده بودن، آقای روحانی لاشاری چهارشنبه شب میهمان برنامه سراب وهابیت بودن. و جالب اینجاست که شب بعد یعنی شب جمعه بنده حقیر توفیق داشتم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نائب زیاره شما باشم، داشتم از حرم خارج می‌شدم، هولوش ساعت 12 شب بود، دیدم این عالم اهل سنت داره وارد حرم میشه. یعنی اون شبی که برنامه داشت، شب بعدش هم در شهر مقدس قم بودن و دیدم مشرف میشن به حرم و جهت زیارت و عرض ادب همونطور که در کلام میشن و در بیانشون هم این مطلب بود. منتها وهابیت اعتقاد به این مطلب ندارن جناب یزدانی و به دنبال مبارزه هم هستن. بسیار خوب. خب خیلی متشکریم از همراهی و همدلی شما. نکته‌ای هست آیزانی؟ خیلی متشکریم. ما انشالله تلفن‌های شما رو هم تا دقایق دیگر خواهیم داشت. یک بخش دیگه هست، این رو هم تقدیم شما بکنیم، کلیپ شماره 90 رو ببینیم با هم برمیگردیم.
اینها تقریبا مجموعه خطباتی است از زبان حضرت علی بن ابی طالب در نهج البلاغه که مطالب عمده‌ای در این خطبه ها وجود دارد در رابطه با اینکه علی بن ابی طالب شیعه شناس راستین صدر اسلام که شیعیان راستین و دروغین را از یکدیگر باز شناخته و متاسفانه شیعه راستینی در قاموس علی بن ابی طالب در عمل وجود نداشته جز خانواده خود ایشون، شخصیتی است علی بن ابی طالب که باید از خلال سخنان خود ایشون و از خلال مطالبی که از ایشون به جا مانده ما بتوانیم شیعیان راستین را بشناسیم. علی بن ابی طالب رضی الله عنه بسیار دقیق و جالب و گسترده شیعیان را معرفی کرده. حتی در جایی میگه آقای کیانی در خطبه 217 میفرماید سنورتو فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي إلا أهل بيتي. یعنی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روز اول زمانی که اینها علی ابن ابی طالب را فریفتن و به عنوان اینکه ما شیعه هستیم و ما دوستدار اهل بیت هستیم آمدند خود را به علی نزدیک کردند و علی اونها را شناخت، علی از همون زمان خود را از اونها جدا کرد و اونها را از خود جدا کرد. و شیعیان دروغینی که امروز هم خود را سخنگوی شیعه می دانند، یعنی همون پیروان ابن سبا و ابن سلول، اینها همونها هستند، از همون مکتب هستند، از همون نسل هستند، همونهایی که دل علی را خون کردند، همونطوری که در سخنان مختلفی در تعبیرات مختلفی از علی بن ابی طالب رضی الله عنه تکرار میشه. بنابراین علی بن ابی طالب خوب شناخت و خوب تشخیص داد. دقیقا آقای کیانی همین متن را از اولش اینگونه شروع میشه و من کلام الله علیه السلام به تظلم و تشکی من قریش اللهم اینی استعدی که علی قریش و من اعانه. من این نکته رو همینجا عرض بکنم که ما فعلا هیچگاه به این بخش از سخنان علی و به این رویکرد دومی که آیا این سخن از علی هست یا نیست یا موضع ما درباره این که علی از قریش شکایت بکند یا علیه قریش دعا بکند واقعیت چیست، ما فعلا به این بخش اصلا نمی‌پردازیم، این کاری نداریم تا اینکه دوستان فکر نکنن که این خوندن ما در واقع تأیید بر این مطلب است. ما فقط مطلبی رو که عرض میکنیم از این روی کرد عرض میکنیم من فهمه که ادید رو همینجوری که عرض کردم. خب در اینجا من به خاطر اینکه مطلب طولانی نشه با ترجمه این مطلب که شما خواستید من عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز که از سخنان امام علیه السلام که در شکایت از قریش فرموده است می‌فرماید که بار خداوند من در برابر قریش و همدستانشان از تو استمداد می‌جویم و به تو شکایت می‌آورم. آنها پیوند خویشاوندی‌ام را قطع کردند، پیمانه حقم را واژگونه ساختند و همگی برای مبارزه با من در مورد حقی که از همه به آن سزاوارتر بودم متفق گشتند و گفتند پاری از حقوق را باید بگیری و پاری را باید صرف نظر و حق خلافت از نوع دوم است. این تو پرانتزی که حق خلافت از نوع دوم است این از مترجم است، من به همین صورت می‌خونم تا اینکه عبارتش کامل باشه. اکنون یا با همین غم و اندوه شکیبایی کن یا با تأسف بمیر. من در خود نظر افکندم، نه یاوری دیدم و نه مدافع و همکاری، نه یاوری دیدم و نه مدافع و همکاری مگر اهل بیتم که مایل نبودم جانشان به خطر بیفتد. بنابراین این سخنی که علی بن ابی طالب می‌فرماید یقیناً تنهایی علی را نشان میدهد. ما به این باور داریم. اما این تنهایی علی کی است آقای کیان؟ این نکته خیلی قابل تأمل است. این تنهایی علی کی است؟ علی در زمانی که در مدینه بود تنها نبود. علی 25 سال خلافت خلفای راشدین را که با ایشون همکار بود و یاور بود و مشاور بود، اون زمان تنها نبود. اما علی در عراق تنها شد، در بین شیعیان که رفت تنها شد، در بین کسانی که ادعای پیروی از علی داشتن اونجا تنها شد. اونجا میگه که من نه یاوری دیدم و نه مدافع و همکاری مگر اهل بیتم که مایل نبودم جانشان به خطر بیفتد. بنابراین چشمان پر از خاشاک را برهم گذاردم و همچون کسی که استخوان در گلویش گیر کرده باشد آب دهان فرو بردم و با خویشتنداری و فرو خوردن خشم در عملی که از هندل ترختر و از تیزی دم شمشیر برای قلب دردناکتر بود شکیبایی بستم.
خب جناب سید یزدانی، آقای حیدری باز دوباره ادعای دیگه ای رو مطرح کردن و مطلب دیگه ای رو که گفتن امیرالمومنین علی علیه السلام شناس خوبی بوده و اشاره کردن به خطبه 217 نهج البلاغه، گفتن که حضرت از شیعیان خودش گله کرده و فرموده که شیعه ای غیر از خانواده خودم نداشتم و از من دفاع کنه. آیا واقعا وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام بر اساس گفته ایشون از شیعیان خودشون گله کردن؟
خب واقعا اون جمله امام سجاد علیه السلام اینجا مصداق پیدا میکنه که حضرت فرمود الحمدلله الذی جعل اعدانا من الحمقا. واقعا این یک روایت رو میاد از نهج البلاغه میخونه که اساس مذهب خودش رو و اساس صحیفه رو از بین میبره و میپاشه از هم دیگه. امیرالمومنین در این کلام نه از اهل کوفه بلکه داره از شیعیانی که در غدیر با امیرالمؤمنین پیمان بستند و بعد اون رو فراموش کردن ناله میکنه
که شیعان واقعی نبودند.
از سقیفه بنی ساعده ناله میکنه که در سقیفه بنی ساعده آمدن حق منو غصب کردن و من غیر از اهل بیت خودم هیچ مدافعی دیگه ای نداشتم. این قضیه به کوفه نمیخوره. حالا اگر صفحه مونیتور من نشون بدید، من این روایت رو به حال خورده کوچیک هست ولی خب کتاب نرم افزار به حال مال نور هست. این روایت در سه جا اومده. اللهم اینی استعدی که علی قریش و من اعانهم. جالب هست اون مطلبی که اینا از صفحه مونیتورشون وردی نشون میدادن غلط زیاد داشت، یعنی بعضی از جملات نبود درش. اللهم اینی استعدی که علی قریش و من اعانهم. باز ما ترجمهش این خودش بخونیم. بار خدایا از قریش و از تمامی آنها که یاریشان کردن به پیشگاه تو شکایت میکنم، زیرا قریش پیوندی خیشاوندی مرا قهر کردن و مقام و منزلت بزرگ مرا کوچک شمردن و در غصب حق من با یک دیگر هم داستان شدن. این کجاست؟ کوفه کجاست؟ کی آمده با در برای گرفتن حق علی ابن ابی طالب دست به دست هم داده؟ این همه بعد از صفیفه بنی ساعده است. بعد جالب هست که میگه ثم قالوا الا و ان فی الحق ان تاخذوه و فی الحق ان تتركوه. سپس گفتن برخی از حق را باید گرفت و برخی را باید رها کرد، یعنی خلافت حق است که باید رهایش کنی. اینها به هر حال منظور از این نمیتونه کوفه باشه. باز همین قضیه در خطبه دیگر، در خطبه 217 که ایشون نشون دادن، باز همون تکرار میشه. اللهم اینی از سعدی که علا قریش و من اعانهم فانه قطع رحمی و اکفع عنایی و اجمع علا منازعتی حقا کنت اولا بهی من غیری. باز ترجمه شو نشون بدیم. خدایا برای پیروزی بر قریش و یارانش از تو کمک میخواهم که پیوند خیشاوندی مرا بریدن و کار مرا دگرگون کردن و همگی برای مبارزه با من در حقی که از همه آنها سزاوارترم متحد گردیدن و گفتن حق را اگر توانی بگیر و یا اگر تو را از حق محروم دارن و یا با غم و اندوه صبر کن و یا با حسرت بمیر. به اطرافم نگریستم فنظرت فاذا لیس لی رافد ولا ذاب ولا مساعد الا اهل بیت. میگه به اطرافم نگریستم، نگاه کردم، دیدم نه یاوری دارم و نه کسی که از من دفاع و حمایت کنه جز خانواده ام که مایل نبودم جانشان به خطر افتد. پس خار در چشم فرو رفته دیده بر هم نهادم و با گلوی استخوان در آن گیر کرده جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم و در فرو خوردن خشم در امری که تلختر از گیاه هنزل یا همون بر حال که ما هندوانه ابو جهل میگیم و دردناکتر از فرو رفتن تیزی شمشیر در دل بود شکیبایی کردم. اینها همه کلمات امیرالمؤمنین هست درباره سقیفه بنی ساعده که هیچ کس جز اهل بیت خودش، جز خانواده خودش نبود در کنار امیرالمؤمنین. همه هم داستان شده بودن با علی بن ابی طالب می‌جنگیدن، حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن. اما در کوفه این چنین نبود. در کوفه در جنگ صفین 800 نفر از اصحاب بیعت رضوان با امیرالمؤمنین بودن. مالک اشتر بود. این همه اصحاب و یارانی که امیرالمؤمنین در کوفه داشت، امیرالمؤمنین در کوفه تنها نبود. امیرالمؤمنین در کجای کوفه داره که من خار در چشم و استخوان در گلو صبر کردم؟ امیرالمؤمنین تا آخرین لحظه خودش در کوفه وقتی بود با معاویه جنگید. اینها همه قضایایی است درباره سقیفه بنی ساعده که امیرالمؤمنین وقتی میبینه هیچ کس نیست که با او رو یاری کنه، تک و تنها شده، غیر از اهل بیت خودش کسی دیگه نیست، مثل کسی که خار در چشم استخوان در گلو داره صبر میکنه. و امیرالمؤمنین صراحتا در اینجا میگه اینا حق منو غصب کردن، اون وصلت و اون رحمی که بین ما بودن اینها قطع کردن. متعدد هست شکایات امیرالمؤمنین علیه السلام از قریش که منظور از اون فقط ابوبکر و عمر هستن. اونهایی که شیعه علی بودن در غدیر، در غدیر اولین کسی که شیعه شد عمر ابن خطاب بود. روایت شما قبلا نشون دادیم، سننش هم صحیح، خود علماء اهل سنت گفتن سننش صحیح. آمد و بیعت کرد با امیرالمؤمنین. 80 روز بعد امیرالمؤمنین رو تنها گذاشت. اون بیعتی رو که کرده بود شکست و اون رحمی رو که بین اینها وجود داشت، چون همه از یه خانواده بودن، قریش همه از یه خانواده بودن، اون رحم رو قطع کردن و حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن. ولی متاسفانه این آقای نادان جاهل میاد میگه نه، این کوفه است. در کوفه امیرالمؤمنین کجا تنها بود؟ اون همه یار و یاور داشت، ولی خب به هر حال مظلومانه به شهادت رسید. اونجایی که این روایت امیرالمؤمنین میگه بعد از سقیفه بنی ساعده است که خوشحالیم این آقا این روایت رو میخونه تا به هر حال حق امیرالمؤمنین، حق غصب شده امیرالمؤمنین رو از زبان خود اون حضرت ما به هر حال دیدیم در کتاب شریف نهج البلاغه.
بسیار ممنون هستم جناب یزدانی عزیز. ما البته باز هم سوال و شبهاتی که مطرح شده زیاد هست اگر بخوایم پاسخ بدیم، منتها میخوام انشاءالله تو این فرصت باقی مانده که 35 دقیقه تا پایان برنامه به کلمه طیبه باقی مانده در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم که از گوشه و کنار ایران اسلامی و فراتر از این مرزها، گوشه و کنار این کره خاکی با ما همراه هستید، ما رو تماشا میکنید. به همتون درود و سلام و تحیات خودم رو تقدیم میکنم. بله، نکته
این نکته رو فراموش کردم، حالا این همین روایت در کتاب‌های اهل سنت هم میتونیم ببینیم.
بله،
خب ببینید، این دقیقاً تفسیر همون روایتی است که در کتاب صحیح بخاری وجود داره که بعد از پیغمبر همه اصحاب مرتد شدن جز عده انگوش شمار. اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید، کتاب صحیح بخاری جلد 5 صفحه 24-07 که روایت ما بارها و بارها خوندیم از ابو هریره است که از پیغمبر، که پیغمبر میگه من خوابیدم که گروهی از اصحاب من رو میارن که من اونها رو میشناسم، اونها رو میبرن کجا؟ میبرید الان نار، به سوی آتش جهنم. میگه چیکار کردن اینها؟ انهم ارتدوا بعدک علی ادبارهم القهقرا، همه اینها مرتد شدن و به اون گذشته خودشون برگشتن. بعد گروهی دیگه رو میارن، من اونها رو میشناسم، صحابه رو میارن، گروه گروه میارن، همه وارد جهنم میشن الا مثل حمل نعم، جز عده انگشت شمار. همه صحابه بعد از پیغمبر طبق این روایت صحیح بخاری مرتد شدن جز عده انگشت شمار که میشه خانواده امیرالمؤمنین، الا اهل بیتی، فقط اهل بیت امیرالمؤمنین هست که اینجا از این استثناء میشه و یک عده دیگر بقیه همه طبق روایت صحیح بخاری اهل جهنم میشن. چرا؟ چون در غدیر پیمان بستن و اون رو در سقیفه شکستن. این رو هم به هر حال روایت چه زیاد هست، فقط همین یکی رو گفتم که در حال.
خب خیلی متشکریم. اما تلفن های شما عزیزان بیننده رو پاسخ بدیم. جناب آقای خدا دوست از بهشت، سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. آقای خدا دوست، دوستان هم اتاق فرمان، ما صدا رو تو استدیو نداریم، اگه لطف کنید صدا رو زیاد کنید.
الو
آقای بهشت. آقای خدا دوست سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری سروان و حاجی آقای یزدانی.
خیلی متشکرم، ارادت بفرمایید.
بله، ما در اول برنامه‌تون تصویر آقای ابوالقاسمی رو دیدیم، خوشحال شدیم، گفتیم چرا ما از سرای نورانیشون برنامه میشیم، باز تصویر ندیدیم ایشون.
بله، ایشون در سفر کاری علمی هستن، ان شاء الله به زودی تشریف میارن.
متشکرم. خواستم ببینم یه سوالی داشتم خدمتتون، وقت برنامه‌تون هم زیاد نمیگیرم، من برای اولین بار هست که از شبکه شما دارم تماس میگیرم.
خیلی خوشحال هستیم.
اعتقاد من شیعه بر اینه که بیبی فاطمه زهرا یعنی مادر منو شهید کردن، درسته؟
بله.
خواستم ببینم آیا واقعا اعتقاد من شیعه هم بر اینه که شهید غسل نداره؟
بله.
پس چرا آقا امیرالمؤمنین ایشونو غسل دادن؟
درست. خب خیلی متشکریم از شما، شما منتظر باشید انشالله تا لحظات دیگر حتما پاسخ شما رو خواهند داد جناب استاد یزدانی. آقای طاهری عزیز از ابهر، عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستم آقای طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه سلام عرض میکنم حضور آقای یزدانی.
سلام علیکم
به شما برادر اسماعیلی.
سلامت باشی.
من اعلام میکنم در اون دیپ که آقای حیدری پخش شد، در باره آقای حیدری در مورد حضرت مهدی، که او قائم آل محمد است و روزی ظهور خواهد کرد، چه موجود باشد و چه نباشد. البته ما میگیم متولد نشده، شما میگین شده، بالاخره یه نفر خواهد آمد.
بله.
این یه نفر باید پیدا شد تا این همه ظهور و جهر از مهدی سلمانان مهدی
آقای طاهری با موبایل صحبت میکنید. آقای طاهری ظاهرن صدای شما قطع و وصل میشه.
بله بله بله، من
اگر یه جایی بیستید که آنتن بده خیلی ممنون میشم.
بعد البته رایت و کلمه و تطبیق دادن این دو شبکه چه تناقضات زیست در حادیث را ده یافت. تمام شبهات من هم دور کاملا رفت شده تقریبا.
خب آقای طاهری جان صدای شما مناسب نیست، حالا انشالله اگر موفق شدید مجدد تماس بگیرید حتما خدمت شما هستیم و در واقع صوت شما رو صدای شما رو به طول مطلوب داشته باشیم و بتونیم صدای شما رو بشنویم. فعلا باتون خداحافظی میکنیم، اگه ارتباط مجدد برقرار شد حتما خدمت شما هستیم. اما آقا روح الله از قم ارتباطشون برقرار شده. سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم.
عدل ادب دارم خدمت شما آقای اسماعیلی و آقای یزدانی.
ممنون.
از که یه سوال داشتم و اون که یه جلسات قبل یادم یه سری روایات خوندن از کتب اهل سنت که خدا همه چیز داره به جز ریش و عورت، و روایت هایی خوندن که خدا ریش نداره ولی موهاش فرفریه. این روایت ها رو گفتن ولی مدرکش رو نگفتن. دوستشم اگه میشه مدرکش رو هم برای ما بگن. و یه سری روایت دیگه هم خونده بودن که عایشه ظاهرن به پیامبری پیامبر خدا شک داشت، و اینو هم باز مدرکش اگه
این روایت رو کی خوندن تو برنامه ما گفتن؟
بله بله بله.
درست. خب خیلی متشکرم از شما آقا روح الله، خداحافظتون بشه. اما بیننده بعدی ما که از عزیزان اهل سنت هستن، غوث الدین از تربت جام، سلام به شما.
الو سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم.
من هم خدمت شما مجری توانا و اساتید محترم مختن آقای یزدانی سلام و عرض ارادت دارم خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت.
نخواستم
خدمت شما عرض کنم که شما از نقد کتابای ما رو گرفتین، ما خودمون هم کتابامون نقد داره، همونطور به اعتراف خود شما که حضرت امام صادق 3000 شاگرد داشت، خوب این شاگردان امام صادق مسلماً بیکار ننشستن، این کتابای ما رو حدیثای نشسته، حتی صحیح مسلم صحیح بخاری و کتابای ما کتاب سالمی ندیم. حتی عقیده ما شما داخل قرآن هم دست بردید، مثلا سوره علم نشره، این سوره مشخصا واحد به وجود داره دفاع میکنه از ولایت حضرت علی. خب این خیلی هم استادانه و خیلی کسی هم متوجه نشده، مثلا این که بسم الله الرحمن الرحیم علم نشره لکه صدره، ای پیغمبر، مگه ما سینه شما رو باز نگذاشتیم؟ شهر سر به شما عطا نکردیم؟ انت رزلت، مگر ما بار سنگین ضرورت که از روی دوش شما بر نداشتیم که منظور شما حضرت علی بوده که وزیر تو قرار دادیم حضرت علی را رزلت، که کلمه ای رزلت وزیر میشه منشق شد. الذي انقذ اهلك، اگر این نمی بود کمر شما شکسته می شد. انقذ اهلك، کمر شما منقبض و شکسته می شد. فرفعنا لك ذکرك، مثل ما نام شما رو بلند آوازه نگردانیدیم. اینجا نقطه از اینجا فإنما العسر یسرا، به کلمه تأکیده
بله،
حتما حتی هر سختی یک آسانی هست، فکر میگیم به تأکید میکنیم فإنما العسر یسرا، حتما از پی سختی آسانه. ما مجدد همین آیه ره ساده تجمه إنما العسر یسرا، حتما از پی سختی آسانی هست. فإذا فرقت فانصب، پس هر موقع که فارغ شدی جانشین خودت رو نصب کن، پس حتما نصب کن فانصب، باز کلمه فهم خواهد رو تأکید برده
بله. آقای غوث الدین، خب ظاهرن ارتباط ما با جناب آقای غوث الدین قطع شد، شما منتظر باشید، اگر گیرنده تلویزیونتون در واقع روشن هست منتظر باشید، حتما استاد یزدانی پاسخگو خواهند بود. اما عزیز بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستن قراره باشون گفتگو کنیم، آقای کریمیان از تهران شیعه هستن. سلام علیکم آقای کریمیان.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم.
وقت بخیر.
خیلی متشکرم.
علی قربان،
سلامت
کارشناس برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت،
در خدمتیم آقای کریمیان.
آقا من راجع به این برنامه وصال باطل و وصال فارسی راجع به رجعت امام‌ها صحبت می‌کردن و دلیل و برهان می آوردن که می گفتن کلن از لحاظ عقلانی این چیز باطلیه و شیعیان دروغ میگن، در صورتی که خداوند توی قرآن سوره بقره آیه 258 به همین نکته اشاره کرده به حضرت ابراهیم
بله.
فرموده حتی حضرت ابراهیم که ایمان نیاورده فرموده که 4 تا پرنده رو آسیاب کن، به 4 تا کوه پخش کن، در صورت که این دقیقا تو قرآن ذکر شده و اینا اصلا منکر قرآن میشن، اینکه خودشون فقط دارن گول میزنن. یعنی اگر واقعا یه انسانی باشه که یه ذره به عقلش رجوع کنه، یه ذره به کتاب اصلی ما که قرآنه بین شیعیان و سنیان مشترکه نگاه کنه، کاملا متوجه میشه که اینا قصد و غرضشون چیز دیگه است. اصلا شیعه و سنی این وسط حرفی نیستش که اینا بخوام با هم دیگه مثلا دعوا بندازن.
بله.
می‌خواستم اگر لطف کنین کلیپاشون رو نشون بدین تا واقعا کسایی هم که ندیدن اینا چه حرفایی زدن متوجه بشن. واقعا یه بچه قضاوت کنه متوجه میشه.
درست. خیلی ممنونیم از شما ای کریمیان عزیز. انشالله سعی میکنیم که نکاتی که گفتی بهش توجه داشته باشیم. خدا نگهدار شما باشه. اما جناب عبدالجبار از بندر عباس ارتباطشون با ما برقرار شده. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم کانال ولایت.
سلام عرض.
بنده یکی از همیانان از بندر عباس هستم در منطقه خلیج همیشه فارس.
بله.
من کانال شما رو دنبال میکنم، از صحبت های دکتر غزینم گوش میدم و قربان ایرانی من خیلی دوست داشتم از دقیقه از طریق کانال شما مسائل تاریخی حتی از زمان صفویه به بعد و قبل از صفویه لحاظ مذهبی، چون صحبت های شنیده میشه مثلا ایران قبل از صفویه اکثریت اهل سنت بودن و بعد از صفویه بنابرای دلائل حالا حکومتی و سیاسی مذهب رسمی ایران شیعه اسلام شیعه جعفری میشه، و اگه به لحاظ منطقی جغرافی هم نگاه بکنیم خب مرزهای کشور ما مناطقی هستن که حالا چه از جنوب چه از شمال و اکثر مناطق مرزی کشور ما اهل سنت هستن، و خب ضمن این که اکثر من پارس زبان هستن و به دیگر زبانان بنده احترام خیلی خاصی میذارم چون به عنوان یه ایرانی محسوب میشن فرقی نمی کنه، فقط میخواستم اساتید که دیدگاه تاریخی مذهبی دارن و نه صرف فقهی و شرعی، زمینی که مرجع اصلی ما قرآنه و سنته. به لحاظ تاریخی اگر اساتیدی بیان و مسائل تاریخی از دقل دوران صفویه و قبل و بعد که حالا سوالاتی هست به لحاظ مذهبی، من خیلی خوشحال میشم که کانال شما رو دنبال کنم و بشنوم نظرات اساتید شما.
درست، خیلی ممنونیم از نکته‌ای که فرمودید، پیشنهادی که دادید. خدا نگهدار شما باشه. انشالله تا لحظات دیگر توضیحات رو، حالا شاید تو این برنامه موفق نشیم، اما قطعا از زبان مسئولین شبکه میتونیم مطالبی که شما گفتید پرسجو بشیم و پاسخش رو انشالله در برنامه بعدی بدیم. اما عرض شود که بیننده بعدی باز هم از بندر عباس، احمد آقا، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، در خدمتتون هستیم احمد جان.
خدمت شما و جناب آقای یزدانی سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم.
راش من یه سوال داشتم، هرچند که به موضوع ربطی نداره، منتها یه سوالی برای من مونده. دو تا سوال البته، یه سوال از شما میپرسم، یه سوال از برادران اهل سنت.
بله.
سوال من اینه که یه سوره هست تو قرآن، دقیقا نمیدونم اسم سوره چیه، ولی میخواستم شأن نزولش بدونم چیه، که خداوند میفرماید که یا ایها النبی تحرم ما تحل ما حلل الله لك لتبغي مرضات ازواجك. یه همچه سوره هست، میخواستم بدونم شأن نزولش چیه.
آیه شو دقیقتون هست، چه آیه هست
دقیقا نه، ولی
سوره تحریم
به خود، یعنی به حضرت محمد میفرماید که ما یه چیزی برات حلال کردیم چرا حرام میکنی که.
متوجه شدم.
یک بله. بعد سوال من که از برادران اهل سنت اینه که اکثران دلیل میارن که ابوبکر و عمر و عثمان حضرت علی رو خیلی دوست دارن، به خاطر اینکه حضرت علی اسم بچه‌هاشو عمر و ابوبکر و عثمان میذارن. من می‌خواستم از این سوال کنم، آیا ابوبکر و عمر و عثمان اسم بچه‌هاشون علی و امام حسین و حسن میذارن؟ اگه میذارن، پس اگه اسم گذاشتن دلیل بر دوست داشتن باشه، چرا اونا اسم حضرت علی و حسین و حسن برای بچه‌هاشون نمیذارن؟
درست.
ممنون شما، خدا
ممنونی احمد آقا، خدا نگهدارتون باشه انشالله. من درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان تلفن‌ها رو فعلا وصل نکنید، ما میدونیم که تلفن خیلی زیاد هست، وقتمون هم خیلی کم هست. ببینیم اگر رسیدیم مجدد برمیگردیم و میتونیم با شما عزیزان بیننده گفتگو کنیم. جناب استاد یزدانی در خدمتتون هستیم.
من سال اول آقای خدادوست بود از بهداشت که البته نمی‌خونم شیعه بود، سوال کردن که حضرت زهرا طبق اعتقاد ما شیعیان شهید شده، چرا؟ و از اون طرف ما اعتقاد داریم که شهید غسل نداره، چرا غسل داده شد؟ پس
بله.
حضرت زهرا این که غسل داده شده، پس دلیل برای این هست که شهید نشده. اولا شهیدی که در معرکه، شهیدی که غسل نداره در معرکه است، شهیدی که در معرکه شهید شده،
یعنی در اسلام در خط مقدم،
در خط مقدم جنگ در جبهه شهید شده، او غسل نداره،
کفن هم
اون هم کفن هم نداره. البته نه اینکه واجب، یعنی حرام هست، به نوعی که واجب نیست، مستحبه که با همون لباسی که شهید شده با همون لباس دفن بشه، به این معنا نیست که حرام هست. اما کسی که در خانه خود شهید شده باشه، مثلا امیرالمومنین علیه السلام در محراب شهید شد، اما بعدش او رو غسل دادن، کفن کردن، و بقیه شهدایی که در برحال در معرکه شهید نشدن، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شد اما در معرکه شهید نشده بود، بنابراین غسل بر او واجب بود و باید غسل داده میشد. این از اون شبهات بسیار پیش پا افتاده سوالاتی است که همه جوابشو بلد هستن، مثل اون سوالی که همیشه در شبکه کلمه دیدیم، آقای خدمتی میگفت که به هر حال اگر ارث شما در کتابهای شیعه دارید که زن از زمین ارث نمیبره، چرا حضرت زهرا از پیغمبر ارث بود؟ دقیق کنم جوابش، خیلی این دفعه جواب شد دادیم کنی که ارث از زن از مرد ارث نمیبره، زن از شوهر است نه دختر از پدر، که اینا به هر حال از اون شبهات است که این وهابی ها گاهن میاندازند. و
به هر حال پیامبر در زمان حیاتشون بخشیده
بودن، بخشیده بودن اصلا اونا، که به هر حال از اون دست شبهات است که این وهابی ها میاندازند، و به هر حال از اون مثل کسانی مثل آقای خدمتی که دیگه اصلا به هر حال از نظر فکری مشکل داره، وگرنه کسی که عقل داشته باشه همچین شبهات رو نمیکنه. قبلا هم مثلا کلیپشو پخش کردید.
درست.
آقای طاهری از ابهر اهل سنت بودن، گفتن بالاخره کسی خواهد آمد. این هم ما یقین داریم، همه اهل سنت بر این باور هستن، در طول تاریخ بر این باور بوده اند، چه شیعه چه سنی، که بالاخره کسی خواهد آمد. اونها میگویند از نسل پیغمبر هست، از نسل حضرت زهرا هست، اما از نسل امام حسن هست و بعداً به دنیا خواهد آمد. الان به دنیا نیامده، اما ما شیعیان اعتقاد داریم که از نسل پیغمبر، از نسل امام حسن، امام حسین علیه السلام هست، به دنیا آمده، الان حاضر هست. به هر حال ما درباره مهدویت خیلی با هم دیگه مشکل نداریم. مشکلاتمون بسیار کم هست. در طول تاریخ اهل سنت جز 4-5 نفر مثل ابن خلدون و نمیدونم یه عده دیگه، کسی دیگه این نبوده که مهدویت رو منکر بشه و اساس مهدویت رو انکار کنه، جز این چند نفر از برحال کارشناس شبکه کلمه و شبکه های دیگه وهابی. وگرنه در طول تاریخ جز 4-5 نفر که ما در سایت اون مقالهش رو مفصل گذاشتیم، کسانی که منکر مهدویت بودن و آقای البانی شدیداً در برابر اونها ایستاده، همون البانی وهابی که کتاباشو نشون دادیم، امشب هم جلدش مطلب نقل کردیم، شدیداً در برابر آقای ابن خلدون ایستاده، مطالب او رو تک تک نقل کرده و جواب داده و این اعتقاد شیعه و سنی و اعتقاد تمام مذاهب اسلامی و اعتقاد تمام ادیان الهی و حتی غیر الهی هست که بالاخره باید کسی بیاد که با همه آنهایی که آمدن فرق داره و او باید بتونه زمین رو پر از عدل و داد کنه. به هر حال این سوالی بود که این بیننده سوال کرده بود و جوابش رو داریم. اما بیننده دیگه آقای روح الله از قم 3 سوال پرسیدن. سوالاتی قبلا ما البته جواب دادیم، این که خدا همه چیز داره جز ریش و عورت. بله این رو ما قبلا نشون دادیم، البته میگم مدرک نشون ندادید، ما مدرک نشون دادیم، ایشون شاید ندیدن. به هر حال اگر صفحه مانیتور بندر نشون بدید، ما این مطالب رو اگر نشون بدیم معمولا با مدرکش نشون میدیم. النص الکامل لکتاب العواصم من القواسم، نویسندش آقای قاضی ابوبکر ابن عربی هست که نقل میکنه در این کتاب در صفحه 209 میگه و اخبرنی من اثق بهیم من مشیختی ان ابای علا محمد ابن حسین الفراح. میگه کسی که من به او اعتماد داشتم از اساتید من بود به من خبر داد که آقای محمد ابن حسین فراح رئیس حنابله در بغداد کان یقول، همیشه اینو میگفت، اذا ذکر الله تعالی و ما ورده من هذه الظواهر في صفاته يقول، میگه هر وقت خواستید به حال از خدا یاد کنید و ظواهر خدا رو، صفات ظاهر خدا رو بگید، یقول بگید، یقول میگفت الزمونی ما شئتم فإني التزمه الا اللحية والعوره. خدا همه چیز داره، ملتزم بشید به این که خدا همه چیز دارد جز دو چیز که ندارد، یک خدا کوسه است که دیگه ریش نداره، این همه سال خدا به حال عمر گرفته، نمیدونیم حالا از که دیگه لایزال هست، از قدیم تا حالا خدا ریش در نیورده، کوسه است. دو، خدا به هر حال خونساست، عورت ندارد، نه زن هست و نه مرد هست، دیگه خونساست، همه چیز خدا دارد جز دو چیز که ندارد، یکی کوسه است دیگه هم که خونساست دیگه. به هر حال این مدرکش که یه بار دیگه صفحه اول کتاب رو هم نشون میدیم، العواصم من القواصم، مال آقای ابوبکر ابن عربی مشهور که همون ناصبی هم هست. این صفحهش و این صفحه شماره 209 که میگه خدا همه چیز، 209 و 210 که خدا همه چیز داره جز عورت و ریش نداره. این یه قضیه.
بله.
سوال دیگه ای پرسیدم که گفتید که خدا به هر حال اینم نشون بدیم، خدایی که ریش داره اما ریش نداره و موهاش فرفری هست، اگر صفحه مانیتور بندر نشون بدید. بل این کتاب بیان تلبیس الجهمیه هست، فی تأسیس بدعه ملکلامیه، نویسندش آقای شیخ الاسلام احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه حرانی، متوفای 728. در این کتاب که اینم صفحه دومش که میبینید، در جلد هفتم از این کتاب، در جزء هفتم از این کتاب بیان تلبیس الجهمیه صفحه 289 که مفصل از اینجاها قضیه شروع میشه که خدایی که ما قرار هست ببینیم، خدا رو با همین چشم خودمون میبینیم، نه با چشم دیگه، تا اونجایی که میاد روایت رو نقل میکنه، فیقتضی انها رؤیت عین کما فی الحدیث صحیح المرفوع، چنانچه حدیث صحیح و مرفوع، مرفوع یعنی که صحابی از پیغمبر نقل کرده باشه، عن قتاده عن اکرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله رأيت ربي في سورة شاب أمرد له وفرة جعد قطت في روزة خزراء. پیغمبر نعوذ بالله فرموده باشه که من خدا رو دیدم که جوان بود، امرد بود، هنوز ریش در نیورده بود. وفرتون جعدون قطتون فی روزتون خزرا، موهاشم خیلی پرپوش بود، اینقدر که تا لاله های گوشش اومده بود و این موها همه فرفری بود، در یک جای سرسبزی هم خدا استاده بود. این روایت رو باز البته مفصل هست، باز از همون ابو یعلای حنبلی نقل میکنه، تصحیحش رو از همون نقل میکنه و اصلا رد نمیکنه، انگار نظر آقای ابو یعلای حنبلی رو قبول داشته آقای ابن تیمیه که خدا بر حال جوان هست، موهای فرفری داره، هنوز ریش در نیورده. البته عکس هایی هم در اینترنت از این خدا گذاشتن که دیگه آدم خجالت میکشه اون عکس ها نشون میده، حالا میخوایم نشون ندیم اگر اجازه باشه، بر حال نمیشه نشون داد اون عکس ها. بر حال این مطالبی که در دو سوال اولشون بود که خدایی که اینها برای ما تعریف میکنن چگونه خدایی هست. سوال سوم گفت که شما مطلبی رو گفتید که عایشه به نبوت پیامبر شک داشته و مدرکش رو نشون ندادید. ما اتفاقا مدرکش رو همون زمان هم نشون دادیم، ولی خب نمیدونم چطور وقتی ما مدارک رو نشون دادیم این آقا اصلا اونا رو ندیده. باز اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من این روایت رو از کتاب‌های اهل سنت برای بینندگان عزیز بخونم. اون روایتی که ما نقل کردیم از کتاب مسند ابی یعلای موصلی هست، امام حافظ احمد ابن علی بر حال از تیمی با تحقیق حسین سلیم اسد، حسین سلیم اسد که بر حال این باز در مکتبة الرشد چاپ شده و دارالمعمول لتراث دمشق بیروت، جزء هشتم از این کتاب. ببینید روایت شماره 314 یا 4670 که بر حال متعدد هستیم. ان عایشه انها قالت و کان متاعی فیه خف و کان علی جمل ناج و کان متاع صفیه فیه ثقل و کان علی جمل ثقال بطیء یتبطع بالرکب فقال رسول الله حول متاع عایشه الی جمل صفیه. خب کل روایتش مفصل هست. خلاصش این هست که پیغمبر در سال حجت الوداع وقتی میخواست بره مکه همه زنهای خودش رو با خودش برد. عایشه نقل میکنه میگه متا یعنی بار من بسیار سبک بود اما شطورم بسیار قوی بود. از اون طرف متا صفیه همسر دیگه پیغمبر ام المؤمنین صفیه زیاد بود و شطورش لاغر بود. بر حال توی راه این شطور عقب میمان، صفیه همیشه عقب میمان. پیغمبر به من دستور داد که بار عایشه رو روی شطور صفیه بگذارید، صفیه و صفیه شطور عایشه رو بدید به صفیه، شطور صفیه رو به عایشه بدید، شطور رو با هم دیگه عوض کنید. این قضیه رو که گفت قالت عایشه میگه وقتی من این قضیه رو دیدم قلت یا لعباد الله غلبت نهاده یهودیه علی رسول الله، ای بندگان خدا این زن یهودی بر ما غلبه کرد درباره رسول خدا. ببینید یک زن پیغمبر هست، ام المؤمنین هست، آخرین سال عمر پیغمبر هست، به این زن میگه یهودیه. اگر خب اسلام قطعا ما قبل پاک میکنه، کسی که اسلام میاره دیگه گذشته او پاک میشه، اما عایشه متاسفانه اینجا از کلمه یهودیه استفاده میکنه. خب یکی از با خود عایشه بگه شما قبل از اسلام مشرک بودی، اگر به شما مشرکه بگن ناراحت میشی یا ناراحت نمیشی؟ برحال از این کلمه استفاده کرد، هاده یهودیه علی رسول الله. بعد میگه قالت فقال رسول الله یا ام عبدالله این متاعکه کان فی خف. پیغمبر گفت خب بار تو سبک هست، شطورت قوی هست، بار صفیه سنگین هست و شطورش لاغر هست، این دوتا رو با هم دیگه عوض کنید. قالت فقلت، عایشه گفت فقلت الست تزعم انک رسول الله، آیا تو همون نیستی که خیال میکنی پیغمبر خدا هستی؟
ببینید خطاب کرد به پیامبر،
خطاب کرد به پیغمبر، الست تزعم انک رسول الله، آیا تو همون کسی نیستی که خیال میکنی پیغمبر خدا هستی؟ خب این کفر آشکار هست دیگه، شک و واقعی به گفتار پیغمبر هست. بعد پیغمبر که خلق عظیم داره تبسم کرد که گفت آیا شک داری یا ام عبدالله، تا اونجایی که باز میگه قلتو الست تزعم انک رسول الله، دو بار این قضیه رو تکرار کرد عایشه و به پیغمبر گفت تو همون کسی نیستی خیال میکنی پیغمبر هستی؟ اگر پیغمبر هستی چرا عدالت رو رعایت نمیکنی؟ این در کتاب مسند ابی اعلاست. آقای ابن حجر عسقلانی در المطالب العالیهش همین قضیه رو نقل کرده در جلد هشتم از المطالب العالیه که دوستان عزیز میتونید باب شماره 19 هست همین روایت که مفصل هست. در فتح الباری همین روایت شرح صحیح بخاری همین روایت تیکه از همین روایت رو نقل کرده و گفته سندش معتبر هست. فتح الباری در جزء نهم دارالمعرفه بیروت همین روایت رو میاره، آخری روایت رو میگه وقد اخرج ابو یعلا به سند لا بأس به، ابو یعلا با سندی که هیچ اشکالی در او وجود نداره این روایت رو از عایشه نقل کرده که ان الغیرا لا تبصر اسفل الوادی من اعلا که این قدا آخر اون روایت هست که وقتی ابوبکر میاد عایشه رو کتک میزنه، پیغمبر جلوشو میگیره میگه کتک نزن، آدم حسود برحال پایین دره رو با بالای دره تشخیص نمیده، گاه آدم از حسادت خودش رو در دره سقوط میکنه. آقای صالحی شامی باز همین روایت رو نقل کرده در سبل الهدى و رشاد جزء نهم و میگه روایت سندش معتبر هست. میگه و روا ابو یعلا به سند لا بأس به، ابو یعلا با سندی که اشکال نداره، و ابو شیخ ابن حبان به سند جید قوی، ابو شیخ ابن حبان هم با سندی خوب و قوی از عایشه این روایت رو نقل کرده، باز همون تیکه‌ای که گفتیم فقلت الستت از اما انک رسول الله، آیا تو همون کسی نیستی که خیال میکنی رسول خدا هستی؟ تا آخر روایت که باز در آخرش میگه و رواه الامام احمد به سند لا بأس به عن صفیه، امام احمد هم با سندی که هیچ اشکال نداره از صفیه همین نقل کرده، باز در جزء 12 هم همین روایت رو نقل میکنه، میگه و روا ابو یعلا و ابو شیخ ابن حبان و سنده جید، با سندی که سندش خوب هست. این روایت رو به هر حال با سندهای معتبر علمای اهل سنت نقل کردن که عایشه در سال 10 هجری سال آخر عمر پیغمبر هنوز به نبوت پیغمبر ایمان نیاورده بود و شک داشت در نبوت پیغمبر. عذرخواهی میکنم این سه سوال خورده طول کشید، در خدمت شما هستیم. سوالی
برنامه باشید ما تقریبا 5 دقیقه وقت داریم. من درخواست کردم از دوستانم اگر میشه دو تا تلفن رو وصل بکنن که گفتگویی داشته باشیم با عزیزان بیننده. آقای بزاز از تهران، سلام علیکم، شب شما بخیر.
بنده متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور استاد یزدانی گرامی.
سلام علیکم.
من چون خاطرم هست شما هم اینجا یه اشاره دکتر قزوینی کردن به این قضیه، حالا آیدی کالر که داشتن واسه مخاطبینشون گذاشته بودن این شبکه ها، در مورد دایورت هم هر کی تماس گرفته باشه از صدای دایورت میشناسه، اما یه سوال برام پیش اومد چجوریه اینا کد لندن 2044 شبکه کلمه میده، شبکه نور کد امارات رو میده، احتمالاً تو شارژه هم هستن کد 2000. بعد کارشناسا اینا مشترکن تو برنامه‌های زنده، تو این برنامه شبکه کلمات نیم ساعت بعد میره تو اون یکی شبکه زنده تو استودیو برنامه اجرا میکنه. این چجوریه؟ مثلا خطوط مشخص هوایی دارن یا چجوریه؟ حالا بعد در مورد این چند روزی که تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود، دوست داشتم اینو سوالو بکنم، چون اینا شنیدیم دیگه در مورد مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها و مصحف علی علیه السلام عرض می‌زنم، ما مصحف عایشه داریم، ما مصحف ابو موسی اشعری داریم، تو تفسیر نسائی هست، توی اصولقاده هست، اینا راجبه اینا چرا صحبت نمی کنن که به ما بگن که چیه؟ چون ما موضوعمون مشخصه، خیلی صحبت میشه، من تا حالا زبونی یک نفر از اینا نشنیدم که راجبه مصحف خانم عایشه هم به ما اطلاعات بدن. و یک مورد کوچولو هم بگم من در مورد این آقای خدمتی که الذین فی قلوبهم مرض هستن، در مورد یک روایتی در مورد تحریف قرآن اینا میگن 17000، خب اومده 17000 آیه به معنای معجزه است، اینا همه میدونید، نمیگه آیه میگه سوره، اینا قرآنشون 17000 سوره داره. اینو یک بار بود من گفتم اینو برام سندشو بده، هیچ اصلا انگار نه انگار، یعنی واقعا مرض هستن. یعنی حتی اشاره کرد که مال ما 14 سوره داره، چطور مال شما 17000 سوره داره؟ ممنونم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. بیننده آخری که فرصت هست باهاشون صحبت، آره ببین یک نفر دیگه، آقای یزدانی عزیز، آقای رحیمی از قشت سلام علیکم، اهل سنت عزیزان اهل سنت هستن، سلام علیکم.
سلام علیکم،
ممنون آقای رحیمی، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
وقتی کتایی بازاره فضایل حضرت علی بیان بکنم، در حدیث آمده که من احب علیا فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله. هر کسی که حضرت علی را دوست داشته باشد مانند این است که مرا دوست داشته، و هر کسی که مرا دوست داشته باشد گویا خدا را دوست دارد. در حدیث دیگر آمده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود علی مال قرآن و قرآن مال علی. این جمله خیلی معنی میده، یعنی علی همراه قرآنه و قرآن هم همراه حضرت علی. در حدیث دیگر هم هست که حق حضرت علی بر مسلمی مانند حق پدر بر فرزند است. عن ام سلمه رضی الله عنه قال جل علی و فاطمه و حسن و حسین کسا ثم قال اللهم ها اولا اهل بیتی. در روایت از ام سلمه که بیان میکنه که ایشون را در یک عذاب بشانید و فرمود که خدایا این اهل بیت من هستن و حامی هم هست، خدای قریبی از اینا دور بکن و پاکیزهشون بگردان. که انما یرید الله لیطب عنکم رجس اهل البیت. خداوند آیه فرمود
آیه رایی میزن یه خود کوتاه‌تر، چون زمان برنامه ما داره تمام میشه.
بله، یه مطلب بیان میکنم که امام شافعی یکی از چهار مذهب اهل سنت بیان میکنه که درباره حضرت علی فرمود که در حق کسی که سه صفت در وجودش باشه، که یک در هیچ آدمی زادی نیست، از این صفت یکی فقر و سخاوت، شجاعت و عقل و علم و عمل در وجود حضرت علی باشه.
درست، خیلی ممنونم آقای رحیمی.
سلامت باشی.
خیلی لطف کردید، خدا نگهدار شما باشه، انشالله زیر سایه مرتضی علی باشید. آقای یزدانی از اون بخشی که تلفن زده بودن یک سوال باقی مونده بود. بله،
دو سه تا سوال باقی مونده بود. آقای غوث‌الدین دیگه بالاخره من نفهمیدم شیعه بود یا سنی بود که گفتن شما کتاب‌های ما رو نقد می‌کنید، علمای ما خودش نقد کردن و نمیدونم شاگردای ما صدا
رو کردن. راستش که به ما گفتن ظاهرا ایشون اهل سنت بودن.
این روایت آیه علم نشرح لك صدرک رو خوندن که آخرش به هر حال متوجه نشدن. برای از دیدگاه شیعه روایاتی ما داریم که منظور از این فیض افرخت فنسب همون به هر حال قبل از غدیر خم هست که بر پیغمبر نازل شده بوده. خب از دیدگاه اهل سنت اونا قبول ندارن، ما اونها به دین خودشون، ما به دین خودمون، ما از طریق خودمون میتونیم ثابت کنیم که این آیه درباره امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام هست. خیلی خوب، چون به هر حال گوشیشون آنتن نمیداد خیلی متوجه حرفاش نشدیم. آقای کریمیان از تهران درباره رجعت سوال کردن، گفتن این شبکه ها به رجعت گیر میدن و میگن از نظر عقلی رجعت ممکن نیست، در حالی که ما آیات متعدد در قرآن کریم درباره رجعت داریم. البته مقالش مفصل در سایتمون هست که مثلا سوره نمل آیه 83 و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون، میگه روزی فرا خواهد رسید که ما از هر امتی گروهی را برخواهیم انگیخت، از اونهایی که کتاب ما رو تکذیب کردن و اونها رو نگه می‌داریم تا به یکدیگر ملحق شوند. گروهی رو، در حالی که این منظور قیامت نمیتونه باشه، چون در قیامت
همه
محشور میشن و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، در قیامت همه محشور میشن. پس منظور از این یک زمانی دیگه ای باشه که طبق روایات شیعه منظور زمان رجعت هست. یا باز در آیه 11 سوره غافر خداوند میفرماید قال ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، میگه گناهکاران میگن خدای تو ما رو دو بار میراندی و دو بار زنده کردی، آیا راهی برای خروج از این عذاب هست یا نیست، در حالی که وقتی ما حساب میکنیم ما یک بار مردن داریم و دو بار یک بار مردن و یک بار زنده شدن، ولی این آیه دو بار مردن و دو بار زنده شدن رو میگه که به هر حال منظور قطعا همون زمان رجعت هست طبق روایات شیعه. حالا از اینها میگذاریم، میگن رجعت از نظر عقلی ممکن نیست. آیا آیات اصحاب کهف رو خوندن؟ یعنی اصحاب کهف بعد از 309 سال یا 313 سال دوباره زنده شده شد. بله. یا داستان عزیر پیغمبر که به هر حال بعد از اون همه مدت دوباره زنده شد. 100 سال، نزدیک 100 سال زنده شد. 70 هزار خانوار فراری از طاعون که در زمان حضرت موسی علیه السلام بود در سوره بقره آیه 243 به اون اشاره شده، اینا زنده شدن. یا بر حال 70 نفر از اصحاب موسی که حضرت موسی اونها رو با خودش برده بود تا با خدا حرف بزنه.
آیات فرعونی هست این زمین.
سوره بقره آیه 55 این قضیه رو نقل کرده. زنده شدن کشته از بنی اسرائیل سوره بقره آیه 72 و 73. رجعت اولاد حضرت ایوب سوره صاد آیه 43 و آیات متعدد که رجعت رو ثابت میکنه قبل از اسلام اتفاق افتاده. همون خدایی که بر حال اون 70,000 نفر و 70 نفر رو اصحاب فرزندان حضرت ایوب رو دوباره بعد از مرگشون زنده کرد، همون خدا هم میتونه در زمان حضرت مهدی دشمنان اهل بیت رو از یک طرف و مؤمنان رو از یک طرف دیگه زنده کنه تا اونها به جزای اعمال خودشون برسن. بر حال بس باید مفصل انجام میشه، به صورت خلاصه گفتیم. آقای عبدالجبار هم پیشنهادی داشتن که مسائل تاریخی از تاریخی بررسی بشه، ما داشتیم قبلا. احمد از بندرعباس بر حال سوره تحریم رو گفتن در باره کی نازل شده، که روایات صحیح و سند در کتاب های اهل سنت از جمله در صحیح بخاری ما روایتی داریم که این آیه در شأن عایشه و حفصه نازل شده. که بر حال سوره تحریم، الان من این آیهش رو بیارم و بله، پنج سوره پنج آیه اول سوره تحریم: یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم، تا اونجایی که خداوند میفرماید این تطوبا الی الله فقط زغت قلوبكما و این تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، که طبق روایت صحیح بخاری در جلد 5 صفحه 49 64 حدیث 4966 کتاب و طلاق باب و لمن تو حرم ما احل الله لک، این روایت این آیه درباره حفصه و عایشه نازل شده که از ابن عباس نقل میکنه که من بر عمر وارد شدم و از عمر سوال کردم این آیه درباره کی نازل شده، عمر خودش گفت لعایشه و حفصه، این آیه درباره عایشه و حفصه نازل شده. در 3 جا از صحیح بخاری این روایت آمده که این آیه درباره حفصه و عایشه نازل شده که پیغمبر رو اذیت کردن، این دو نفر دست به دست هم دادن تا پیغمبر رو بر حال اذیت کنن، و اون آیه قرآن کریم که هر کس خدا و پیغمبر رو اذیت کنه جایگاهش دیگه مشخص هست. بر حال اون هم اون آیه هم درباره عایشه و حفصه نازل شده. خب این از این آقا بود. دیگه سوال دیگه، آقای بزار از تهران شماره تلفن ها رو اشاره کردن. بله واقعا اینجوری است. آقای منصور، سید منصور الان برنامه داره شبکه کلمه، تلفن ها از لندن هست، نیم ساعت بعد یک ساعت بعدش میره شبکه نور دوباره برنامه زنده اجرا میکنه، یا اون برنامه زنده که در نور هست دروغ هست، یا این تلفن ها دروغ هست. در حال همه ما میدونیم که اینها در امارات هستن، ولی خب برای اون سود و فایده ای که هست براشون شماره از لندن میدن تا اون دایورت بشه و اون شرکتی که اینها رو دایورت میکنه پولی دستش میاد، اون هزینه از جیب مردمی که تماس میگیرن به جیبش مردمش به جیب شبکه کلمه وارد میشه. به این دلیل هست. باز سوال 17000 آیه رو که در کتاب کافی از سوال کردن، این بارها هم نشون دادن میگن شما تحریف کردید، در حالی که این اختلاف نسخه است. همون آقایی که آقای هاشمی که داره نشون میده اون بالا رو، اگر راست میگه پاورقیش رو هم نشون میده، در پاورقی توضیح داده شده که اینها اختلاف نسخه است، 17000 آیه نیست و 7000 آیه است، و منظور از آیه هم میتونه معانی متعددی باشه، حتما آیه تیک تیک شده قرآن کریم منظور نمیتونه باشه. و آقای رحیمی هم که دیگه روایاتی رو خوندن که همه شیعه سنی بر او اعتقاد دارن.
بسیار ممنون هستم آقای یزدانی، برای شما عرض سلامتی دارم، خدا قوت، خسته هستید و خلاصه میدونم یک هفته زحمت میکشید، تلاش میکنید تا این برنامه آماده بشه و به نحو احسن تقدیم حضور بینندگان بزرگوار. براتون عرض سلامتی دارم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان بیننده از شما هم ممنون هستم، از نگاه های مهربان شما، از توجهی که به شبکه جهانی ولایت مخصوصا برنامه کلمه طیبه دارید. یادمان باشد که زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست، زنگ بعدی حساب داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار. أنا علي فاسألوني تطهروني تبيح سامي وأسناني يصفرون أنا علي فاسألوني تطهروني تبيح سامي وأسناني يصفرون أنا الذي تمتني أمي حيدرة بالرغم أجاب
عام وليتم قسورا أنا الذي تم اسمي أمي حيدرا بالرغم أجام وليتم قسورا عبل الذراعين شديد القاصرا كليس غابات الكريه المنظرا أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي فاجعل للجنان موردي أنا الذي سمتني أمي.